دوباره از سلام خدمت دوستان عزیز و بزرگوار، دوستان حضوری و مجازی. خوشحالم که در خدمت شما هستم با دوست عزیزم جناب آقای دکتر چشمی عزیز و در مجموعه فرهنگی شهر فلسفه با موضوع اخلاق زنان نگر یا فمینیستی و با عنوان اخلاق زنانه یا مردان علامت سوال. خب من باید ابتدا عرض بکنم که این در واقع دعوت رو بیشتر از باب فتح بابی که بشه در روش صحبت کرد در باب این موضوع، نه اینکه بخوام یک تجربه خاصی کنم، در این موضوع خودم شخصا تجربه قابل عرضه ندارم، ولی اینکه موضوع مهمی به نظر میرسه و وقتی های کشمیری عزیز دعوت کردن گفتم که شاید بسیار نقشی داشته باشم در طرح بیشتر این موضوع نکسته مطرح شده. ما همین اخیراً هم در همین دوستان آشنا با همکاری مؤسسه مدرسه تردیم یک مدرسه سیوزم داشتیم با همین موضوع. یک مسئله نیست که بگیم خیلی ناآشنا هستن مخاطب ایرانی، اما برحال با توجه به اهمیتی که داره میشه جرأت گفت که واقعا کم پرداخته شده و خوبه که برحال از هر فرصتی که دست میاد بهره ببریم تا درباره این موضوع مهم با هم گفتگو کنیم، صحبت کنیم. من با اجازه شما و آقای چشمی عزیز میخوام صحبت هم رو در دو یا سه بخش ارائه کنم. یه بخش که خودی صحبت هایی رو من عرض میتونم برای طرح مسئله و موضوع و صحبت های آقای چشمی عزیز رو میشنویم. بعد از صحبت هاییشون من دوباره حالا نکاتی به ذهنم میگم آقای چشمی هم همینطور، بعد حالا در بقیه نکات رو شاید بهتر باشه بگذاریم برای پرسش و پاسخ. خب این بحث اخلاق مردانه یا زنانه، بعضی از دوستان هم به شوخی جدی گفتن که اخلاق رو هم شما زنانه مردانه می‌خواید بکنید، یا واقعا اخلاق هم این صفات رو می‌پذیره یا نه. و بعضی از واکنش ها هم خیلی عجب و غریب گفتن که شما، حالا اینها رو عنوان یک واقعا مقدمه میخوام بگم که ایشون بدم چقدر واقعا این مبحث میتونه منشأ خیلی از سوء تفاهم ها هم باشه. بعضی گفتن شما باید اخلاق رو زنان مردانه بکنید، بعضی هم گفتن که اصلا شما به چه حق راجع به اخلاق زنانه باید حرف بزنید، شما زن نیستید. و بعضی خب یه خورده موسیقی بودن میگفتن که خب حالا حرف میزنید هم بزنید، چرا هم جفتتون هم مردید، حالا هم یکیتون زن باشید، زن میبودید بهتر. این طیف سوم رو خب که یکم جدی‌تر بود، من خودم واقعا میخوام همیشه اعتراف بکنم و جدیش هم بگیرم و البته خود اینها دو طیف بودن، دست کم مخاطبانی که با من در ارتباط بودن در همین مدتی به این اعتدای پخش شد. حالا دوست دارم امیدجان هم بازخوردهای خودش رو بگیر. دو دسته بودن خود همین دسته سوم هم، یکی خیلی خشمشون زیاد بود که عملا میشه بود که اخلاق زنانه به اون معنایی که حالا در بارش صحبت خواهم کرد اصلا توش رایت نمیشد، یعنی با یک اخلاق نازنانه من رو مورد مذمت قرار دادن. و من با این که پرسر میکردم خیلی با آرامشم بگم که خب شما رو بسن ببینید مثلا این تعابیشون این که شما خجالت نمیکشید مثلا میخواید دو تا مرد میخواید کنار هم بشتید راجع به اخلاق زن رو حرف بزنید. خب منم با اخلاق زنانه زن بدم جوابشو بدم، حالا فهم بود چرا میگم این اسم در این اخلاق زنانه. فقط اشاره کنم اخلاقی که مبتنی بر رابطه است، اخلاقی که مبتنی بر مراقبت است. گفتم خب شما لطفاً بگید که من از چه جهت باید خجالت بکشم؟ من از اون جهت که من چون نمیدونم دقیقاً چرا باید خجالت بکشم. گفتم خب اینقدر بدیهیه که من واقعا لازم توضیح هم نمیدونم. خب اصلا یعنی خیلی بدیهی، اصلا لازم توضیح نیست. شما باید خجالت بکشید، دو تا مرد کنار هم نشستید و این کار را به این حرف بزنید. حالا کاری ندارم، من خیلی سعی کردم عنوان یه انسان واقعا، نه اینکه حالا واقعا ببینم که چیه. شاید همیشه ما باید این احتمال رو بدیم، واقعا شاید خیلی چیز بدیهی هم هست ما غافلیم. خب یک عده دیگر دوستان که در بینشون یکی از مترجمان خیلی شریف و ارزشمند کشورم بودن، من نام ها رو نمیگم، ایشون هم همین نقل رو داشتن با همین جدیت، ولی خب واقعا با اخلاق زنانه. و من گفتم که ببینید ما همینطوری در جامعه مورد بی‌توجهی قرار گرفتیم. شما دامن نزنید، شما بهتر بود که مثلا دست کم یک نفرتون زن بود در این جلسه. و وقتی که من این مکاتبه رو باشون داشتم یاد مفهوم اینویزیبیلیتی رسیدم، افتادم مجتمع زنانه که میگن که در واقع جامعه مردان مردانه خواسته و ناخواسته در واقع نادیده میگیرن زنان رو. و من گفتم البته خب این برنامه‌ریزی من نبود، من هم خودم مرعوب هستم، ولی خب ایشون پاسخ رو به نظرم منطقی دادن. گفتم خب شما میتونید یه شرط بذارید، بگید که مثلا من به شرطی میام که یک خانم هم در جمع سخنرانی ها باشه. خب اینجا دیگه زمین نه مردانه است نه زنانه است، اینجا دیگه زمین عدالت است، زمین حقیقت است که این دیگه زنان مردانه نمیشناسه. این عبارت رو من از اسپنبیل بزن احراتون بخونم که ایشون وقتی که راجع به اخلاق زنانه در زید فضیلت جنتلنس در موقع جنتلنس نرمدهی وقتی میخواست صحبت بکنه یه تعبیر خیلی قشنگی داره. بذارید از روی خود کتاب بخونم و بعد به این برسم که چرا میگه حقیقت اما زنان مردانه نداره، ولی فضیلت ها رو ما به مناسبت میتونیم بگیم زنانه یا مردانه. یه نرمدهی فضیلت زنانه است، شاید به همین خاطر است که مردان از آن خوششان میاد. به من اعتراض فهم کرد که فضیلت جنسیت ندارد، جنسیت ندارد که حرف درست است، ولی این هم مانع نمی شود که ما انسان ها جنسیت داشته باشیم که بر همه حرکات ما، احساسات ما و حتی بر فضیلت های ما تأثیر می گذارد. منظورش اینه، میگه که به هر حال درسته آره ما فضیلت ها جنسیت ندارد، ولی ما انسان ها که جنسیت داریم و جنسیت ما روی رفتار ما، حرکات ما تأثیر می‌ذاره. خب پس از جمله در فضیلت‌های ما هم تأثیر می‌ذاره. ما در ادامه میگه یک زن به نحوی شجاعت نشون میده و یک زن به نحوی دیگه، هر دو میتونن واجبه شجاعت باشن، ولی در نموزش و نقشش خب تفاوت‌هایی دارن که اون تفاوت‌ها هم یه بخش مهمیش به خاطر همون جنسیتش. و از این جهت ما میتونیم فضیلت‌ها رو مردان زنانه بنام. و بعد در ادامه از دو زن نام میبره و اجازه بدید این رو هم بخونم چون متن خیلی قشنگه و بعد توضیحش رو بگم. میگه که مرد صفتی واژه شناسی هر نامی که به فرمان بدهد نه فضیلت هست و نه برای هیچ فضیلتی اصلی به شما میاد از اینجا ببرش، ولی شیوه کم و بیش مردانه یا کم و بیش زنانه برای بافضیلت بودن وجود دارد. شجاعت یک مرد مثل شجاعت یک زن نیست و نه بخشندگی و نه عشق یک مرد شبیه بخشندگی و عشق یک زن است. به سیموزی و اتی هیلزون نگاه کنید. اتی هیلزون هم مثل سیموزی در واقع گرفتار اون اردوگاه های آشویتسی میشه و جونش از دست میده. خب میدونید که سیمین وگ از اردوگاه آزاد میشه، ولی وقتی که و از آن در واقع از فرانسه میره، فکر کنم حالا نمیدونم کجا میره، ولی مدتی از دور بوده از خود فرانسه و وقتی میشنوه که برای هموطنانش جیره غذایی در نظر گرفتن، اونقدر همدلی میکنه که نمیتونه بیش از اون جیره، میگه من بیشتر از اون نمیتونم بخورم. و با این یک بیماری سختی هم داشته و پزشکش منع میکرده از این در واقع رژیمش و دکتر باید غذای درست سایه بخوری، اما این حاضر نمیشه و به شدت در واقع به خاطر اون حملهی که داشته و اون جونش از دست میده. ایتی هیلسون هم تقریبا همسن بوده، البته 4-5 سالی جوانتر بوده، زودتر هم یک سال هم زودتر فوت میکنه، یعنی 29 ساله فوت میکنه و سیمین وگ فکر کنم 34 ساله که فوت میکنه. جفتش هم یهودی هستن، یکیشون یهودی هولندی ایتی هیلسون و سیمین وگ یهودی در واقع ایتی هیلسون، البته یک پدرش روسیه فکر کنم، مادرش هولندیه. از این که اینها خیلی شباهت های یعنی سرنوشت مشابهی دادن، ولی میگه که ببین چقدر اینها نوع فضیلت مندیشون شبیه همه و بعد متفاوت با مردان، یعنی هر جفتشون چقدر به اون همدلی که دارن با اون افرادی که چه در اردوگاه هستن چه در فرانسه تحت اشغال آلمان نازی هستن، اون حس مراقبتی که دارن چقدر به هم شبیهه و حتی زبانشون گفتار چقدر این دو نفر به هم شبیهه و چقدر متفاوت با مردان. مثلا ایتی هیلسون یه جوری داوطلبانه است میره داخل اردوگاه، یعنی وقتی که همان طرح همراهاشون تعجب میکنن که تو چرا میخوای بری، میگه بخاطر اینکه یه دی هستن که امیدشون به منه و من نمیتونم اونها رو تنها بذارم. خب میگه این نوع مراقبت یک مراقبت زنان است و ادبیاتشون هم میگه چقدر به هم شبیه. هیچ مردی هرگز مثل آنها نخواهد نوشت، مثل آنها زندگی نخواهد کرد، مثل آنها دوست نخواهد داشت، فقط حقیقت است که مطلقاً جهان جنوب بی جنسیت است. خب حالا بگم چرا حقیقت جنسیت نداره. ببینید و از اینجا در واقع من مقدمه هم دیگه تموم بکنم که گفتم که اون فرد منتقد که به من داشت نقد میکرد، وقتی رسید به حقیقت و عدالت و من دیدم که حرفش درسته، یعنی اینجا دیگه زمین مشترک ما هست. ببینید به نظر میرسه که ما حقیقت فارغ از هر چیز دیگه برای ما یه ارزش شده، یعنی چه برای ما مفید باشه چه برای ما مفید نباشه، فی نفس ارزش نداره. اون آزمایش ذهنی معروف رو به یاد بیارید که یعنی اگر به شما بگن که یک سری دستگاه‌های به مغزتون وصل میکنن و به شما میگن که ما تا آخر عمر اگه بخواید اگر مثلا کلیده ای رو فشار بدید، شما در یه وضعیت میگید که تا آخر عمرتون فقط لذت میبرید، یعنی هیچ دردی نداره، در شادی و آرامش رو. اما هر اون چه که میبینید اینا همش فقط توهمه، از هر چی که لذت میبرید فقط اوهام، هیچ بهره‌ای از حقیقت نبود و فقط حاصل تحریک اون نورون‌های مغزی شده. خب اکثر آدم‌ها حاضر نشدن که این رو بپذیرن. خب معنی این چیه؟ ما اگر فقط دنبال لذت و آرامش اینا باشیم، خب باید بلا فاصله اون ایرو بزنیم دیگه، بگیم ببخشید ببخشید چون گورو بابای حقیقت، من میخوام راحت بشم، من میخوام لذت ببرم، ولی حاضر نمیشیم ماها. این نشون میده خود توس خود حقیقت برای ما یک ولیو و ارزش مهمیه، ما نمیخوام به هر قیمتی لذت ببریم شاد باشیم اینها، ولی گاهی اوقات خب این رو به جهات مختلف ما فراموش میکنیم و به نظر اینکه از مصادقش هم همینه. ما باید اون زمین مشترکمون حقیقت باشه، زمین مشترکمون منطق باشه. از این جهت خب اسپومبیل هم به نظرم حق داره این حرف رو بزن. در هر حال من در گفتگو با ایشون گفتم که حتما من این رو شاید این مجموعه شهر فلسفه هم میگم خودمون هم سعی میکنیم رعایت بکنیم، گرچه ما مثلا خب معمولا این کار میکنیم این کار خب فراموش میکنیم، ولی به نظر میرسه که خب این نوع در واقع مراقبت و این نوع ملاحظه درست خواهد. اما برگردیم حالا به موضوع اصلی صحبت، ببینید که داستان اخلاق زنان دیگر عمدتا با تحقیقات بیلیکان در واقع شروع میشه و بعد توسعه پیدا میکنه. ما برای اینکه این ماجرا رو بدونیم اجازه بدید یک قدم قبل‌تر با من شروع بکنم که تحقیقات بیلیکان مختلف و چه چیزی بود و بعد برسیم به ایشون و مفهومی که ایشون از اخلاق زنان دیگر مطرح میکنه چیه. در واقع داستان رو باید از پیاژه شروع کنیم. پیاژه میدونید که مسئلهش این بود که اون روند و فرایند رشد شناختی کودکان چی بود و با آزمایش هایی که انجام میداد نشون میداد که مثلا کودکان زیر دو سال نحوه شناختشون چجوریه، بعضی چیزا رو اصلا متوجه نمیشن، مثلا پایداری شی رو نمیفهمن. اگه شما از یک کودک 7-8 ماهه یه عروسکی رو بهش نشون بدید و یه پارچه‌ای روش بکشید، اون وقت که پارچه رو میکشید اینطوری نمیفهمه مثل ما که این هست اما پشت این پارچه است، بلکه فکر میکنه که اون ناپدید شد، این دیگه وجود نداره. حالا با درستی این ادعای پیاژه هم کاری ندارم، چون بعدها نقدهایی بهش وارد شد، فقط میخوام بگم داستان در واقع این فمین اخلاق زنان نگر میخوام شروع کنم که یکم اون تعبیهش از این تحقیقات شروع شد. بعد در ادامه این حالا میگه تا دو سالگی چه چیزایی رو بچه ما میتونیم بشناسیم، بفهمیم، شناخت داشته باشیم. در 4 سالگی، 7 سالگی، از 7 سالگی تا 12 سالگی در این ادامه این تحقیقاتش مسئله جدیدی برای پیاژه مطرح میشه و اون رشد اخلاقی کودکان و برای این سوال مطرح میشه که آیا کودکان هم مثل ما در موقعیت های اخلاقی قرار میگیرن و مثل ما فکر میکنن و مثل ما آیا استدلال میکنن؟ خب چون یک دانشمند بود و دانشمندان هم با روش تجربی کار میکنن، شروع میکنه به طراحی یک سری روش های آزمایشی تا بتونه اون اتفاقی که در ذهن کودک میفته رو برای ما توضیح بده. کاری که میکنه اینه، میاد یه سری جفت قصه های رو طراحی میکنه و از کودکان میپرسه، مثلا میپرسه که ببینید فرض کنید یه امیلی هست، یه بچه‌ای هست، این میخواد به مادرش کمک بکنه ولی قیچی از دستش میفته و لباس مامانش سوراخ میشه یا مثلا دامن مامانش سوراخ میشه. یک فرد دیگه هم هست مثلا کلارا که این میخواد بازیگوشی بکنه و قیچی از دستش میفته و دو تا سوراخ میشه، سه تا سوراخ میشه. کار کدومش بدتر؟ خب. یعنی اولی قصدش این بوده که به مادرش کمک کنه و این قیچی میفته یه سوراخ ایجاد میشه، دومی دزدکی میخواست بازی بکنه مثلا دست قیچی از دستش میفته و دو تا سه تا سوراخ ایجاد میشه. خب جالبه که این وقتی پاسخ ها رو اگر ما بشنوه از شما بخواید به این سوال جواب بدید چی میگید؟ اولی ما میگیم که در واقع کار اولی دومی مقصر تره، ما در واقع اون که داره بازی گوشی میکنه مقصر تر بودیم، چون به طور اجازه میخواستیم کار بکنه، نیتش کمک نبوده.
ولی اولی
نیتش هم تحقیل نبوده، ولی در اونجا دوزدکی بوده مثلا یکم ما اون شرگان بودن رو اون حس میکنیم، ولی در اون مثلا فرقش داریم. یا مثلا در یک قصه ای میگه که خب یک بچه بوده که این میخواسته وقتی مادرش مثلا خونده بود مربا بخوره و یک استکان میفته میشه و اون یکی میگه که میخواسته بره نهار بخوره، حواسش نبود پشت در یک صندلی هست و اون صندلی اون چند تا استکان بود و این میخوره و استکان ها همه استکان ها میشن. خب این متوجه میشه که بچه ها تا قبل از 12 سالگی، حالا این خودش البته به سه مقطع تقسیم میکنه خود این مقاطع رو به مقاطع فرعی‌تر، ولی من خلاصه شو بخوام بگم متوجه میشه تا قبل 12 سالگی یه روز استبدال میکنن و عمدتا حواسشون بیشتر بر اینه که مثلا مقدار خسارتی که وارد شده چقدره و کاری به نیت اینها ندارن. ولی بعد از 12 سالگی خب این دیگه کم کم براشون نیت و اینها مطرح میشه. کل بگونه این تحقیقات رو خیلی دقیق‌تر موشکافانه‌تر پیش می‌بره و به جای جفت قصه ها که بگه مثلا امیلی این کار رو کرد، کلارا این کار رو کرد، مثلا به یه سری دوراهی های اخلاقی رو مطرح و اینجاست که داستان دوراهی های اخلاقی جدی میشه در تحقیقات. مثلا یکی از این دوراهی ها که خیلی معروف شد شنیدی دوراهی هینز یا هانز هست. میگه یک مردی هست به نام هانز و این زنش دچار یک بیماری سرطان‌العلاج یعنی از بچه ها از کودکان کولر این پرسش رو میپرسه و دکترها میگن که یک داروی خاصی هست که یک داروساز محلی رو درست کرده و خیلی گرونه، اگر اون رو بخوره خوب میشه. همسر هانز میده و میخواد دارو بخره، متوجه میشه که خیلی گرونه و از اونتش بهره و شروع میکنه به در واقع جمع‌آوری اعانه و فلان، ولی باز فقط زورش به نصف این یه دوز از این مثلا چیز میرسه دارو میرسه. میره تماس میکنه و اون داروساز هم میگه که من میخوام، من به پول این احتیاج دارم و مال خودم هم هست، من با این قیمت فقط خودم. در بچه ها میپرسه که خب به نظر و این در واقع این همسر هانز میاد تصمیم میگیره که شبانه بره و توی اون آزمایشگاه اون داروساز و اون داروها رو بدوزه تا جون زنش رو نجات بده. از بچه ها میپرسه که خب به نظر شما آیا کار ایشون درست بوده یا نه؟ توجه کنید که کلبه کار به این نداشته، یعنی دنبال پاسخ صحیح نبوده که آره یا نه، دنبال نحوه استدلال بچه ها بوده که اینها میخوان چجوری استدلال کنن. خب جالبه اینجا باز هم که اغلب کودکان را دوباره ایشون توی سه مقطع اینها رو بررسی میکنه، من فقط برای اینکه خلاصه تر باشه صحبت هامون از این هم بگذرم، متوجه میشه که باز کودکان زیر 12 سال اینها یه جور استدلال میکنن و کودکان بالای 12 سال به نحو دیگه استدلال در تا 7-8 سالگی نوع استدلال بر اساس پاداش و پاداش بر اساس پاداش و کیفیت بر اساس اینه که آیا این تنبیه میشه یا تنبیه میشه، یعنی وقتی که من استدلال رو کنم مثلا چه بگم این مهم نبوده، یعنی بعضی هم گفتن که کارش درسته، بعضی هم گفتن کارش درست نبوده، کار همسره نیست یا هم، ولی چه اونایی که گفتن کارش درسته و چه اونایی که گفتن کارش درست نیست پاسخشون بر اساس این بوده که مثلا گفتن اگر این بره و اون دارو رو بدوزه پلیس میگیره و اون رو تنبیه میکنه. خب نوع آرگومنت برای یا ریزنینگ در واقع برای کولبرت مهم بوده. موقعی که استدلال میکردن که چرا کارش درسته اشاره به مثلا مفاهیم مثل نیت، وظیفه، مسئولیت و چیزهایی از این قبیل از این جنس نبوده. پاسخشون بر این اساس بوده که اینها اگر این کار بکنن خب مورد تشویق قرار میگیرن یا مورد پاداش قرار میگیرن یا مورد تنبیه. خب بریم هم یه پری کانونشنال استیج مرحله پیشا قرار دادیم، یعنی در قراردادهای اجتماعی هیچ نقشی نداره در اونجا، فقط بر اساس این که این اطلاعاتی که داشتن آیا با انجام این پاداش میبینن یا نه. ولی کودکان وقتی که یه خورده از کودکانی که سنشون بیشتر بوده مثلا 10 ساله ها وقتی میپرسن متوجه میشه کودک که پاسخ اینها جنسش فرق میکنه. مثلا اینها وقتی که پاسخ میدن اسم نظرش میذاره این بخش میگه مرحله‌ای که در واقع گود گرل گود بوی، مرحله‌ای که ما میگیم که از یک پسر خوب از یک دختر خوب چه انتظار میده، از یک مرد خوب چه انتظار میده، و اون عرف و عادات و توافقات و فرهنگ و اینها دخیل میده در استدلال های. و مرحله بالاتر بچه‌هایی که بزرگتر بودن اونها خب استدلال های ارائه میدن که مثلا فرض کنید که عدالت اینه که این اون کاری کرده رفته دزدیده، چرا؟ به خاطر این عادلانه نیست مثلا که یک انسانی جونشو به خاطر این از دست بده و هر انسان دیگه هم جای همسر مثلا هاینز بود همین کار رو میکنه، یعنی سعی میکنن در استدلالشون هم به اون جهانشون بودن توجه کنن و هم به مفاهیمی مثل عدالت و عادلانه، به خصوص عدالت توجه کنن. خب شما این گزارش کوبر رو میتونید ببینید، اما چه چیزی باید به درد بحث ما میخواد؟ یک نکته اول اینه که کوبر وقتی که صحبت میکنه از استیج های و مراحل رشد اخلاقی کودکان یک هرمی رو ترسیم میکنه که تو بگی هرچه بالاتر میگی اون ارزش در واقع اون استدلال اخلاقی بیشتر میشه. خب یعنی کسانی که دارن استدلال های اخلاقیشون بر اساس پاداششون کیفر هست نسبت به کسانی که قراردادهای اجتماعی کانونشنال و استیج دوم کانونشناله و استیج سوم پاست کانونشناله، انگار هرچه اون بالاتر میره ارزشش بیشتر میشه و در نهایت با ارزشترین استدلال اخلاقی استدلالی که بر اساس قواعد کلی اصول کلی اخلاقی و به ویژه اصل عدالت میشه. خب این در تحقیقات کولبر به عنوان یک اصل در نظر گرفته میشه. نکته دیگه این که همه اون آزمودنی ها پسر بودن، به خصوص در مهمترین تحقیقاتی که ایشون انجام میده حدود 60-70 کودک شیکاگویی رو ایشون در واقع مبنا قرار میده و گرچه بعدا هم توسعه میده و جاهای دیگه هم مثل تایوان و ترکیه و مکزیک و اینها آزمایشات رو تکرار میکنه تا این نتیجه به عنوان یک امر فرهنگی در نظر گرفته نشده بیدیم که همه جای دنیا میتونه به ترجام نتایج یکسان رو به دست میده، ولی عجیب اینه که در همین ها باز آزمودن ها پسر و این از سرگیریکان یک ایداد اصلا پژوهشی محسوب می شده که تو گویی فقط یعنی مثلا در واقع باید همون پسران باشن و این فقط تأمین میده و پیشفرد بر همین هست. حالا گیریکان در نقد کولبر آزمایش هایی که انجام میده اینا رو رعایت و نحوه آزمایش هم باز جالب متفاوت میشه. میاد چیکار میکنه؟ میاد حالا یک دوراهی ها یا قصه های رو مطرح میکنه ولی از یک پسر به یک دختر میپرسه. مثلا فرض کنید که از جان یا مثلا جیک و امی و کلارا هست یک سوال رو میپرسه، مثلا همین داستان هینز. وقتی میپرسه باز میبینه چه جالب تفاوت های قابل توجهی در پاسخ ها هست. وقتی از پسران میپرسه در شما کار این همسر هینز آیا درست بوده یا نه، اغلب پسران پاسخ قاطعانه میدن. خب ولی دخترها پاسخ قاطعانه نمیدن. اغلب پسران وقتی که میخوان توضیح بدن مستقل از بافتا در واقع قضاوت میکنن. ولی دخترها میگن که به یه جایی که میرسه انگار در واقع متوقف میکنن، میگن که باید بدونم که در اون شرایط چی بوده، یعنی نمیتونن حکم کلی و یونیورسال بدن. خب و نکته قابل توجه سوم این که وقتی پسران میخوان استدلال میکنن بر اساس در واقع به خصوص از 12 سال به بعد و 12 سال به بعد، اینا را که میخوان پاسخ بدن همون مبحث عدالت باز به نحو خودش نشون میده، یعنی از این جهت میتونه تعلیلی بر تجربه های کولبرت باشه، یا دست کمی که از اصول اخلاقی استناد میکنه که در نهایت به نحوی میشه اونها رو تبدیلش داد به اصل عدالت. ولی دختران مثلا جنس پاسخشون چجوری دیگه اینطوری پسرا میگن که کارش درست بوده، کار اون همسری نیز درست بوده، و وقتی میپرسن خب اگر همسرش رو دوست نداشته باشه چی، باز میگن که پسرا میگن جون انسان ها مهمتر از مثلا این ها. ولی دخترها وقتی میخواستن جواب بدن میگن که زود جواب نمیدن که مثلا بگن که حتما اون درسته، در پاسخشون معمولا اینا رو متوقف میکنن بر این که رابطهشون چه شکلیه، چه نقشی داره. اگر پدره مثلا یکی از دخترها میگه اگر پدره بیوفتی توی زندان چه اتفاقی برای بقیه اعضای خانواده میفته، میگه به این چیزا بستگی داره. یعنی بعدها وقتی صورت بندی میکنن میگن که گویی وقتی دختران دارن استدلال میکنن افراد رو به مسابقه یک سری اتمهای مستقل از دیگران نمیدونن اصلا در نظر رو میگن، خب و اونها رو در نسبتشون با بقیه اعضای خانواده، اعضای جامعه و اون داستان میسنجن و میخوان پاسخ بدن. و این ویژگی چهارم، یعنی پس علاوه بر این که اینها ریلیشنال نگاه میکنن جنبه مراقبتیشون ترکیب میکنن که چه نقشی دارن، مثلا به این میگن که حواسشون به اون مردم هست در اون داستان، اصلا داره پسرا طوری که اون مرده انگار مثلا یک آدم بدجنسیه که یه دارویی رو تولید کرده و با قیمت بالایی داره میفروشه. خب ولی در نگاه دختران اینطوری نیست، یعنی این شکلی به داستان نگاه نمی کنن، یعنی به این مراقبون هم هستن که اون زحمت کشیده. مثلا یکی از دختران میگه که خب من اگر جایی نیز بودم میرفتم باش گفتگو میکردم، باش حرف میزدم، راضیش میکردم که مثلا حالا فعلا یه بخشی از دارو رو بده تا بعد ببینیم چی میشه مثلا. خب یعنی به راههای جایگزین فکر میکنن، حکم کلیه قطعی نمیدن و این تفاوت ها رو گیلیکان وقتی که میبینه اینجا که مفهوم مراقبت مهم میشه. وقتی که این داستان میاد توی با نگاه فمینیستی در واقع بازخوانی میشه، گفته میشه که ما بنابراین با دو پرسپکتیو میتونیم در موقعیت های اخلاقی بیاندیشیم، یکی جاست پرسپکتیو و یکی کیر پرسپکتیو. یعنی ما نباید گمان بکنیم که همه جا وقتی به یک موضوعی فکر میکنیم در یه دوراهی اخلاقی فکر میکنیم در اون هرم در واقع رشد اخلاقی لزوما باید بریم سراغ این که کدوم کار در نهایت عاقلانه است. در این پرسپکتیو در واقع مبتنی بر عدالت، انسان ها به مثابه عرض کردم اتم های مستقل از هم دارند، آتنتیک بودن یا خودآیینی انسان ها خیلی مهم میشه. یعنی رشد اخلاقی به این معنی میشه که هر چه افراد بدونن این تصمیمی که میگیرن بیشتر مبتنی بر اتونومی خودشون باشه و بر اساس تشخیص شخصی خودشون باشه یک ارزش تلقی میشه. خب و این که به قواعد کلی دنبال این هستن که یک سری قواعد کلی رو بهش برسن که این قواعد کلی همه جا کار در نگاه در واقع پرسپکتیو عدالت میده. ولی هیچ کدوم از اینها در پرسپکتیو کیر محور یا در واقع مراقبت محور نیست. یعنی اولا به جای اینکه افراد به عنوان یک سری اتم ها نگاه بکنن، به عنوان چیزی که بعدها پژوهشگران اخلاق فمینیستی تعبیر کردن به در واقع اشخاص شخصیت های دوم، سکند پرسون پرسونالیتی، شخصیت های دوم، انگار در نسبتشون با دیگری باید در نظر بگیرن، نه به عنوان فرد. روابط اجتماعی، مسئولیت مهم در نگاه مراقبت اندیش یا مراقبت محور اینه که من چطور از روابط خیانت بکنم. اولا چطور روابط رو ایجاد بکنم، روابط اجتماعی، از اونها نگهداری بکنم و ندارم به راحتی این روابط بگذرم، از هم جدا بشن و دردقه درد و رنج اون فرق رو در نظر میگیرم. یعنی وقتی که ازش میپرسن که آیا این کارش درست بوده، دختران مثلا اون درد و رنجی که به اون سازنده دارو هم وارد میشد دردقه رو داشتن، ولی پسران نه، پسران بیشتر دنبال این بودن که آیا این کار عادلانه است یا نه. همونطور که گفتم باز دوباره متن محور هست یا بافتار محور هست، بهتر بگم کانتکستوال هست، به این معنی که در نگاه مراقبت اندیشانه ما نگاه میکنیم به این که آیا در این زمینه مثلا بستگی داره این که این چقدر بیماری جدی باشه، این مثلا کجا داره زندگی میکنه، چه نسبت چه رابطه با زنش داره، آیا زنش آدم وفاداریه، نمیدونم، همه اینها رو در نظر میگیره. ولی در نگاه عدالت محور انگار ما هرچه از پرده بیخبری به تعبیر راست نگاه بکنیم این ارزشش بیشتره. باید توجه اون بر این باشه که این چطوری در واقع هر کس دیگه یه در این موقعیت بود این تصمیم رو میگه. خب من چون گفتم میخوام در سه بخش صحبت هامو ارائه بدم خدمت شما، همینجا عرضم رو به انتها میرسونم و در واقع سعی کردم من چیکار کنم در این صحبت ها، سعی کردم بگم که اگر ما میگیم که اخلاق زنان مراقبت محور هست و اخلاق مردان عدالت محوره، که البته این قول رایج به این معنا که مینستریم باشه هست و ایجا دیدگاه های بدیلی هم وجود داره که احتمالا همه کشمی بکنها اشاره بکنن، ولی مخواستم این رو بگم که این از کجا اومده. یعنی برای خود من که اولین بار در واقع این تفاوت رو شنیدم و هنوز تحقیقات گیتکان رو نخونده بودم، برای من این سوال بود که چرا مثلا ما از بین این همه حالا بگیم فضیلت یا قابلیت های مثلا جوانی و این ها، چرا مثلا رفتیم سراغ مراقبت؟ خب مثلا میتونستیم به قول اسپومبی مثلا همین نرگلی رو مبنای کار مثلا چیز در نظر بگیم، اخلاق زنانه در نظر. اینو خواستم بگم که اینها مبتنی بر اون پژوهش‌های تجربی هست که رخ داده و در پژوهش‌های تجربی دختران وقتی که خواستن به این سوال جواب بدن، نوع استدلالشون مبتنی بر این بوده که آن دغدغه، چون کیرین رو ما حالا ترجمه می‌کنیم به مراقبت، ولی ترجمه‌های بدیلی که پیشنهاد شده و شاید از همه دقیق‌تر باشه همین دغدغه مندی هست، یعنی دغدغه دیگری رو داشتن، دردقی دیگر رو داشتن، مبنای در واقع اون استدلال هایی بوده که دختران ارائه می دادن. دردقی چه چیزی این که آیا اونها درد و رنج، چقدر درد و رنج می کشن، آیا روابطشون با دیگران تقویت میشه یا نمیشه، آیا روابط اجتماعیشون با این تصمیم من به هم میخوره یا نمیخوره. این دردقی دیگری داشتن و نگاه رفتی و ریلیشنال به اشخاص داشتن، اینها در استعدادهای دختران دیده میشد ولی در کمتر بیشتر دیده میشد، ولی در استعدادهای پسران اینها غایب بودن معمولا و به جاش توجه به اون اصول کلی و توجه به اصل عدالت اینها بوده. بنابراین یک معنی اونها میگم که کاملا کلینیکال و اکسپریمنتال و آزمایشی داشته که به این تفاوت رسیدن. پس ما هم میتونیم با رویکرد فلسفی آنچنان که سپونویل وارد میشه صحبت بکنیم از اخلاق زنانه و مردانه، هم با روی کرده تجربی همچنان که بیلیکان وارد شد میتونیم صحبت بکنیم از اخلاق زنانه و مردانه، اما این که این حالا چیه و چه ویژگی هایی داره نکاتیست که واقع در این نشست ها سعی میکنیم که ما بیشتر بیشتر بیشتر. خیلی ممنونم از توجه شد.
سلام و عرض احترام خدمت دوستان عزیز، من خوشحالم که در خدمتتون هستم. مقدمه و توضیحات خیلی خوبی دادن دکتر بیات، بخشش که من خواستم بهش بپردازم اون رو باید خیلی بهتر بهش پرداختم و از اینکه کار من هم راحت تر شد. به همین خاطر من سعی کنم یه خورده سریع‌تر وارد همون دیدگاه اخلاق زنانه بشم. قبل از هر چیز اینو یادآوری بکنم، این اخلاق مراده بعد در واقع روی کرده، در واقع میشه گفت بهتر بگیم یک روی کرده و اخلاقه، یک نوع نگاهه، چون زیر این دیدگاه روی کرده مختلفی وجود داره و بعضا اون دیدگاه خیلی با هم تفاوت هم داره، اگرچه میشه یک قدر مشترک یک شباهت از جنس شباهت خانوادگی بین انواع روی کرده در زیر اخلاق و مراقبت پیدا کرد که بخش شده که باید اشاره کردم، من هم به برخی از اونها میپردازم. به عنوان مقدمه اصل بحث اینها اینه، این که تاریخ فلسفه هم تاریخ فیلسوفان است و فیلسوفانی هم که به این موضوع پرداختن مردان بودن و قاعدتا این هنجارهای زمانه قطعا به دیدگاه های اونها ریزش کرده و چه از حیث نحوه استدلال ورزی و چه از این حیث که دست به چه موضوعاتی بذارن، یعنی از حیث اولویت بندی موضوعات و چه از این حیث که چه موضوع رو کلا نادیده بگیرن یا به دیده بگیرن، اینها این حد اقل این تأثیرات رو داره، یعنی هم در مقام کشف و هم در مقام داوری این تأثیرات وجود داشته. اما نمیتونیم بگیم که خب کاملا قصه حقیقت از اون راویان اون جداست. بله روز اینیه همطور که دکتر برد گفتن، ولی توجیه یا جاستیفیکیشن همچنان که جمهور فیلسوفان میگن نسبیه، نسبی به این معنی که خیلی وابسته است به اون موقعیت، داده های مربوط و ممکنه از زمانی به زمانی دیگه اون شواهدی که من در اختیار دارم غیر از شواهدی باشه که دیگران داشتن و از این جهت میتونه متفاوت باشه. خب اجازه بدید من چند تا مثال بزنم از نظر چند تا از برخی از فیلسوفان که قبل از فیلسوفان بگم که بکنم واضح باشه روی کرده متون دینی در جهان اسکندر خب چه دیدگاهی نسبت به زنان داشتن. خب قشنگترین تعبیرش اینه که زنان زن فضیلتمند، زنی که در خانه باشه و نه حتی فضیلتمند، وظیفه طبیعی یا غریزی خودش رو انجام بده، چون حتی در گذشته هم وقتی میگفتن کار زنان کار منزله یه جز برخی فیلسوفان که میگفتن تدبیر منزله میخوان بیشتر تفسیرشون تفسیر مصلحت اندیشانه بود، یا زنان طبق غریزه خود مادریشون عمل کنن یا زنانگیشون عمل کنن. ملا صدرا خیلی من اصفایی میکنم بعد که اسم این فیلسوفان بحثی که میکنن ناشارم بیارم بعد دلیل دارم که میخوام اشاره کنم، خیلی اصفایی میکنم اصلا. مولا صدر خود فیلسوف مهم مسلمان میگفت زنان رو میگفت حیوانات توی اسفار اربعه جلد هفت صفحه 136 حیوانات میدانن که برای استفاده مردان خداوند لباس انسانیت فراهم پوشانیده و توی توضیحش مولا حاجی سبزواری هم توضیح که میدن میگن که چون بتونن نزدیکشون بشن، اگر مردان نمیتونستن نزدیک بشن. ارسطو این تعبیرش مرد بنابر طبیعتش برتر است و زن پستر، یکی فرمان باید فرمان روایی کند و دیگری فرمان برداری. فیلسوفای مهم تاریخ فلسفه هست. میخوام بگم که ببینید این هنجارهای زمانه خیلی تأثیر داره. حالا بعدا یه وقتی هم اگر شد دفاعی از این فیلسوفا بکنید که بندگان خود برداد خیلی هم آدم بدی نبودن. یا آکویناس توماس آکویناس، هر زنی با توجه به سرشت منحصر به فردش ناقص و نفرت انگیز است. خب این چه دوتر کانت فیلسوف مدرن، کسی که معروف به معمار مدرن میشه، یادگیری کاری پرمشقت است و اندیشیدن پرزحمت، حتی اگر زنی بسیار در این کار موفق باشد، محاسنی را که مناسب جنسیت اوست از بین میبرد. یعنی بارد عرضی علمی شد که خیلی جذابیت رو ندارد و جذابیت هایی را که با استفاده از آن قدرت عظیم خود که با استفاده از آن قدرت عظیم خود را میتواند بر جنس دیگر اعمال کند تضعیف میکند. فلسفه او حس کردن است نه تعبیر کرد. ببین باز اون دوگانه عالم مخصوص و عالم مقبول این کار رو میبینیم. من از ادیان شروع کردم میگم ببین تو قصه قضیه فقط چیز هم سنتی بوده، یعنی در جهان سنت این هنجارها نوعی زمانی بودن. روسو جان ژاک روسو در واقع پدر قراردادگرایی و لیبرالیسم اینها، زنان اشتباه میکنند که از نابرابری موجود در قوانین ساخته دست مردان شکایت میکنند. این نابرابری ساخته مردان نیست یا به هر تقدیر نتیجه پیش‌داوری صرف نیست، بلکه نتیجه عقل است. یعنی فکرمندی داشتن که این رو میگفتن. زنان باید آموزش ببینند که از ابتدا این یوغ بندگی را تحمل کنند تا آن را احساس نکنند و بر هوس‌های شخصی خود مسلط شوند و خود را در برابر اراده دیگران یا مردان تسلیم کنند. ممکنه کسی در مقام دفاع بگه که خب اینها همطور که گفتیم یک هنجار زمانه بوده، توی بحث اینا اومده و عرضی مباحث اینها بوده، این جزء ذاتیات جهانبینی فلسفه اینها نبوده و البته و از قضا هم واقعا هیچ کدوم از این فیلسوفان رساله‌ای بحث مستقلی درباره زنان ننوشتن. اما اتفاقا نفع مدافعین اخلاق زنانه همینه، میگم چرا نه، چون مهم نبوده چه این نگاهی داشتن و اگر هم موقع پذیریم که اونها در واقع اگر بگیم مقصر هم نبودن، قاصر بودن، معذور بودن، لااقل این نقد ما میتونه به اینها وارد بکنه که اینها تجربیات زنانه رو نمیدیدن. اگر ما بپذیریم که هر نظریه اخلاقی، هر دیدگاه اخلاقی در واقع تلاش میکنه که یک چتر مفهومی به ما بده که اون شهودات اخلاقی ما، مجموعه تجربیات اخلاقی که ما توی زندگی روزمره‌مون داریم بهتر تربیت بکنه، لااقل این اشکال جدی رو اینها مطرح میتونن بکنن و میکنن که شما بخش مهمی از تجربیات رو که بار اخلاقی هم دارن نادیده گرفتید و اون تجربه زنانه است. و این تجربیات زنانه عمدتا در حوزه خصوصی بود، در خانه بود و اینها اساسا نادیده گرفته شد. به همین خاطر در حوزه عمومی که مردان حضور داشتن، اینها میگن چه فضائلی بر فرد نشیند و قلبی میبیند، مثلا عدالت، شجاعت. ببین شما توی مخصوصا فلسفه اخلاق یونان تا قبل از تا قرون وسطا حتما شجاعت یکی از فضائل مهمه. فیلسوفای جدیدم بازم ما فیلسوفای دیگه میگن که شجاعت مهمه، ولی اصلا جزء فضائل مهم و برجسته بود. انگار شجاعت، جنگاوری، عدالت، در پی احقاق حقوق بودن، این که حق من ضایع نشه، انگار اینها ارزش هایی بود که فقط مردان باید استیفا می کردن چون مال مردان. این زمان می گفتن که نقد فیلسوفان در مورد اخلاق مراقبتی که عمدتا هم خانم هستن، این که شما اساسا به طور کلی ایگنور کردید تجربیات زنانه و اینها فهمی داشتن. مثلا شما غمخواری رو به دیده هم به سخیف یا غیر اخلاقی یا نا اخلاقی میدید.
البته ما
شانده ها
خود در اون دوران داشتیم، بسیار شانده ها بوده و خیلی هم شجاع بوده
درسته. ببینید ما درست ما میکنیم در مجموع روی کرده کلی رو بریم. بله ما در گذشته باز کسانی داشتیم که از این ارزش ها حرف میزنن، اما ببینید در مجموع روی کرده قالب چه بوده. اتفاقا این نقطه که گفتید خوب شد که اینو اشاره بکنیم. همین الان که اولا این فهرست به فضائل مردانه و فضائل زنانه، این فضائل که بیشتر مربوط به تجربه زنانه زنان هست، یک احصاء و تقسیم بندی قاطع منطقی نیست، یه چیز استقراریه. یعنی عمدتا علل اغلب معمولا در میان زنان دیده می شده این فضائل و میشه و در میان مردان هم فلان فضائل دیده می شود، عدالت، شجاعت، احقاق حق، امر و نهی، دستور و اینها، الزام در واقع. و این خاطر ما خدای جهان سنت هم خدای مردان است. چرا من واردش نمیشم چون ما باید بحث فلسفه دین زنانه هم بحث جالبیه که میشه نشستی در برش داشته باشه. یکی این اصلاح که خوبه در نظر بگیریم خانم هم گفتن. دوم این که لزوماً روی طرز اخلاق زنانه نوعی ذاتگرایی رو محفوظ نگرفته، همچنان که بسیاری چنین نفعی رو به اخلاق مراقبتی ها گرفتن. اینها معتبرن که ما اصلا نمیخوایم وارد این دعوای ذاتگرایی بشیم که جنس زن داریم در واقع ذاتی داره و مرد هم ذاتی داره. میگن همون فهم عرفی، همون نقش‌های زنانه‌ای که تحمیل شده به زنان، نقش‌های مردانه‌ای که حالا تحمیل شده به مردان، بالاخره این تجربیات خاصی یک اولویت‌بندی‌های خاصی برای اینها به بار آورده و یک خروجیش هم شده یک فلسفه های خاصی. بنابراین چنین نیست که اگر ما نفید به این از این جهت وارد کنیم که بعد در واقع این بسته نورولوژیک بکنیم و بگیم که خب حالا که از کیس اثر شناسی زیست شناسی نمیتونیم به شکل قاطع و روشن زن و مرد رو جدا بکنیم برفرض که چنین باشه، پس در واقع یکی از در واقع ستون فقرات این استدلال رو یا این رویکرد رو در واقع زده باشه. اینا میگن نه، ما اتفاقا میپذیریم که در قالب موارد این هنجارات اجتماعی میتونن رو تحمیل، ولی هرچی که هست میگن که شما این خصوصیت که ما داریم میگیم شما خیلی بخواهید در واقع با ما خوش رفتاری کنید، میگیم حالا یه احساساتی بود و بار اخلاقی بهش نمیدید، کمی که ما معمولا واجه این که فلانی از در احساس هستیم گرفت یا احساساتی شدیم یا این واژگی که ما واژگان یا تعابیری که ما به کار می‌بریم معمولاً بار منفی داره دیگه، این بگیم فلانی عقلانی در واقع تصمیم نگرفت، یعنی همیشه انگار به نظر میشه که در بن و بنیاد تصمیمات عاطفی ما یک بدبینی هست و انگار غیر عقلانی و غیر اخلاقیه. حالا وارد اون بحثی اثر شناختی نمیشن که اصلا این دوگانه عقل و احساس هم که واقعا دیگه وجود نداره که ما بگیم که ما تصمیم عقل محض داریم یا عاطفی محض و اینها با هم در هم تنیده هستن. این نکته دیگه هم بد نیست که بهش اشاره بکنم که این روی کرد در واقع بهش میگن فمینیسم تفاوتگرا، دیفرنس فمینیسم، غیر از اون فمینیسم برابر خواهه که میگفتن ما به دنبال احقاق حقوق هستیم، همه باید برابر باشیم. اینها یک موج جدیدی هم اتفاقا میگن قصه حقوق بعد این که باید حق همه به یکسان دیده بشه، حالا ما میخواییم بگیم که ما زنان یک تفاوتهایی داریم یا یک تجربیاتی بیشتر باش روبرو شدیم، از این بعد زنان رو تجربیات زنانه در نظر بگیر هر وقت گفتم که اون بار ذاتی نداشته باشه، ذاتگرایی نداشته باشه، که در واقع هم نقش معرفت شناختی داره، یعنی باعث میشه ما چیزهایی ببینیم که شما نمیبینید، یعنی اون روی کرده غالب مردان نمیبینن، و در روزی اخلاق هم به چیزهایی توجه کنیم یا ارزشهایی رو برجسته بکنیم که مردان نمیدیدن. انگار در واقع در مجموع ما یه بحث جالبی هم هست، همین تاریخ عواطف، این احیانا بحث معرفت شناسی عواطف و اینها مطرح شده، ولی خلاصه کلام که تا قبل از همین در 15 سال پیش یک بدبینی همین الان هم هست البته به عواطف وجود داشت و الان هم داره، یعنی فیلسوفان از احساسات خوششون نمیومد، انگار کار فلسفه کار عقلانی محضه و اگر شما بار عاطفی توش بیاد جانبداری توش میاد، بار عاطفی توش بیاد پای عواطف دیگه به میان میاد، بار پای عاطفی توش بیاد اون احکام کلی و انتزاعی که قرار خیلی مطلق هم باشن که نمیتونه مطرح کنیم، چون هر حکمی به میزانی که مطلق و انتزاعی بشه دیگه نمیتونه جانبدارانه باشه، و به همین خاطر فیلسوفان همیشه بد و بیراه میگفتن به عاطفه که در واقع واسه کوروکر شدن میشه، داوری های ما رو تیره میکنه نخیر. البته من در واقع سعی دارم میکنم که این جلسه کاملا در نقشی کسی که راوی افراد مراقبت هست بگم، حالا توی قسمت گفتگو اگر شد مشتاقم که اون نقش رو بررسی هم بشه. خب من که این بحثه کل بگونه میکسرم، حالا جالبه که اون آزمایشی که گیلیگان داشت، خانم گیلیگان داشتن، اون روی بازی های کودکان هم ترجم میکرد، خیلی جالبه گفت که توی پژوهش آماری و تجربی که راجع به بازی های کودکان انجام میداد میدید که بچه ها وقتی که دعواشون چه توی بازی ها کودکان پسر اینها بعضاً کتککاری میکنن، حتی همدیگه رو زخم و زیدی هم میکنن اینها، ولی بعد به بازشون ادامه میدن. بعد این کار میدانی متعددی کرده بود و دیده بود که دختران وقتی دعوا میکنن بازی رو متوقف میکنن، بازی متوقف میکنن، روز بعد چند ساعت بعد فاصله میفته، بعد برمیگردن وارد بازی. و اون نتیجه که گرفته بود میگفت انگار این زمان اون رابطه براشون مهمتر، یعنی نمیخوان به هر قیمتی اون بازی رو ادامه بدن، اون فضای رقابتی همچنان اولویت داشته باشه. ولی در دختران، کودکان دختر، انگار اون رابطه و حفظ اون رابطه از اون بازی یا اون مسابقه مهمتره، یعنی میخوان انگار ناخواسته اون تا آسفهشون به اون وضعیت ارتباطیشون حل نشه، اینها تمایل اون بازی دیگه ندارن. ضمن اینکه خب حالا اون بحث رقابت هم اون بحث رقابت شد، بعد اسم اینم اشاره کنم که باز این اخلاق مراقبتی ها میگفتن که یکی از فضائلی که مردان معمولا ازش میگفتن یا فیلسوفان ازش فیلسوفان معیار ازش حرف میزنن، اینا فضائلی هم که مثلا کسی که سعادت میشه کسی پیروز شد، مثلا مفهوم رستگاری نگاه کنیم، ما به یک جایی رسیدیم از نقطه A مثلا به نقطه مثلا Y رسیدیم، Y رسیدیم، اینجا مرحله‌ایه که من پیروز شدم. و انگار سعادت عمدتا یک امر فردیه، من میتونم به تنهایی سعادتمند شم ولی که بقیه در واقع بدبخت بشن. ولی رویکردی که اینها داشتن که متناظرم هست با اون کار تجربی که خود گیلیگان میکنه و بعد بحثی فلسفی که راجبه این میکنه، نه اتفاقا سعادت رو انگار باید اینجا یا اکنونی توی چرف سعادت من کسی شبکه ارتباطی کیفی و غنی داره و قرار من به یک جایی برسم، من اینجا رو باید اون رو ببخشم و رقابت در اینجا خیلی موضوعیت نداره، این با هم بودن کیفیه که خیلی موضوعیت داره. ببینید چند روز ها میانید، خب این دیدگاه که دیدگاهی فلسفه اخلاقی دیگه هم وجود داره، خب ما از عاطفی همدلی میگیم، قهرخواری میگیم، اصلا ارسطو میگه خودش، ارسطو که بابتی زن ستیزانم در بوده داشته، میگفت سعادت مفهومی اجتماعی جمعی اینا رو میدونیم، ولی خیلی فرق داره لاحقا از به قول ایشون خیلی فرق داره. من مبنای اخلاقم رو این بذارم که همدیگه رو ببینیم، خب تا اینکه من میخوام کار درست کنم سریعا تو ذهن خودم رفت سراغ اصول، خیلی فرق داره. نتیجهش لااقل تفاوت‌های معناداری داره، اگر نگیم خیلی تفاوت فاحشی داره، اینو که میگن اساسا ما رویکرد بدیلی داریم، یعنی ما در کنار وظیفه گرایی و پیامدگرایی که اینا خیلی از اصول انتزاعی و انگار گویی انسان رو یک ماشین محاسبه‌گر فرض میکنن باید فاصله بدیم و واقعا ما یک رویکرد بدیلی داریم عرض میکنیم. یعنی خیلی فرق داره که من نقطه عظیمت تفکر اخلاقی خودم رو عدالت میبری بذارم، اخلاق مبتنی بر عدالت و حق و حقوق بذارم، تا اینکه قبل از هر چیز ببینم وضعیت ارتباطیم چطوره، کم و کیف ارتباطیم چطوره. بذار یه خود روشن‌تر با مثالی بیشتری توضیح بدم. اینها مثلا بحثشون یکی از الگوهایی که مثلا سارا رودیک یا رادیک تاکید داشت بر الگوی مادری، ما میتونیم از الگوی مادری استفاده بکنیم توی زیست اخلاقی خود. اگر پدر و مادر یا به ویژه مخصوصا حالا مادران اگر میخواستن که بر اساس حق و حقوق با فرزندان برخورد بکنن، خیلی از رشد ها اتفاق نمیافتاد و ما البته این وضعیت اونها رو یک وضعیت پسندیده میدونیم، فقط نمیتونیم بگیم خب از فضا فقط غریزهشون رو رضا کرد. میگه این الگو رو میتونیم بست بدیم توی مدل های ارتباطی دیگه. در این مدل من اتفاقا دیگری برام مهمه که کمکش کنم استعداداش رو شکوفا بکنم. و اگر من خیلی وقت داره بولی ها اگر میخواستم بر مدار حقوق عمل بکنم و تصمیم بگیرم، فاصله ما از هم بیشتر میشد. نقطه اینها اینه که اوکی عدالت خوبه، حق خوبه، یه بندی کافی راجع به اینا صحبت شده، ولی ما خیلی زهر عدالت هم بگیریم و این تاکید صرف و مطلق بر عدالت هم بگیریم، اینا که میکنیم اضافه کنیم که انگار تاکید زیاده بر حقوق هیچ از این که بین ما پیوند ایجاد کنه ما رو از هم دور میکنه، بین ما فاصله ایجاد میکنه. این حق منه که این کارو نکنم، این حق منه و من میخوام حقم رو بگیرم. که این ادبیات اگر نقطه عظیمت تفکر اخلاقی من و قایت تفکر اخلاقی من باشه، هر فایده ای داشته باشه، لاغت پیوند عمیقی بین من و شما ایجاد نمیکنه. اون پیوندی که باز بشه من به تو کمک کنم، تو به من کمک کنی. به همین خاطر اینا میگن این الگوی مادرانه رو که ما میتونیم همکاری کنیم، حمایت کنیم، تیمار کنیم دیگری رو، چه در موقعی گرفتاری و چه در مواقعی که گرفتار نیست، ولی من میتونم کمکش کنم که استعداداش شکوفا بشه. و یادمونم باشه که این کمک دو طرف هست، یعنی من وقتی به اون کمک میکنم یک سری فضایی دیگه هم محقق میشه. این توی مدل اهداف مراقبت هست، یعنی من وقتی دیگری برای من مهم باشه بخوام کمک کنم، یک نقشی رو در واقع حس میکنم دارم و میتونم از اون طریق به دیگری کمک بکنم، فقط یک طرف و یک سوی من بوده، در واقع یک سری خصوصیات من هم داره شکوفا میشه، مثلا غمخواری، ایثار. و اساسا شرط تحقق بسیاری از فضائل اخلاقی اینه که من دیگری توجه کنم و جدی بگیرم. دکتر باید اصل سیمون بیو مطرح کردن، یه تعبیری داره سیمون بیو، اساسا بنیاد تفکر اخلاقی شه و اینها روش دست میزن، همون مورال اتنشن. میگفت که اخلاق اساسا از اینجا شروع میشه که ما توجه اخلاقی به هم بکنیم، توجه اخلاقی که چشمای هم رو ببینیم، همدیگه رو نگاه کنیم. این که ما خیلی وقتا دوست نداریم، اینجا بحثون قاره میشه، بحث اگزیستانس هم کمک میاد، خود سیمون بیو هم روی کرده اگزیستانس داشت. تو خیلی از مواقعی که ما نمیخوایم کار خوبی انجام بدیم، سمت نگاه نکنیم، چشمای همو نگاه نمیکنیم. و چرا نگاه نمیکنیم؟ به خاطر اینکه مسئولیت برای ما داره و انگار این بیخبری، این عدم توجه به من کمکی میکنه. به همین خاطر اینها میگن که شرط تحقق بسیاری از فضل اولین قدمش مثلا خانم ریتا منینگ یا منینگ منینگ توجه اخلاقه. میگه این تازه قدم اوله، من تازه وقتی ببینمش میتونم امیدوار باشم که تلاش کنم خودم رو جای اون بذارم، احساسات اون رو تجربه بکنم، به سمت فهم همدلانه برم، که شرط دوم رویکرد اخلاقی کسی مثل خانم منینگه. و بعد یه کم کم این خصوصیت مهم رویکرد اخلاق زنانه سر کردش پیدا میشه که اسمشون میذاره هوشیاری ارتباطی. هوشیاری ارتباطی یعنی که من خودم رو ببینم، این من در چه نسبت ارتباطی با اون هستم، جایگاه خودم نسبت با اون پیدا کنم. یعنی چی؟ ببین من اول این توجه رو بزنم، اینطور بگم، در چند ساعت رخ میده، یکی از ساعت که رخ میده که من میفهمم در ساختار وجودی با اون دیگری یک مشابهت و مصانفتی دارم، یعنی ما از حیث انسان بودن با هم یک مصانفتی داریم، یعنی این جانبداری کم کم داره خودشو نشون میده. بعد میگه باز عمیق‌تر میشه این مسئله هوشیاری ارتباطی یا جانبداری ارتباطی، اون اینه که وقتی اون فهم همدلانه داشتن کم کم که قلقه ایجاد میشه، وقتی ما همو ببینیم فهم همدلانه نسبت به هم داشته باشیم، کم کم عواطفی پدید میاد. ما وقتی نمیبینیم عاطفه ایجاد نمیشه. به همین خاطره که بسیاری از داستانهای حکمی یا اخلاقی عمدتاً روی داستانها سوارن یا سعی کنن سناریوها رو بازگو کنن که یک جوری شبیه این بشه من بتونم ببینم یا به اون مرحله اون شهود اخلاقی خودم برسم. و بعد یه معرفی دیگری هم که خیلی مهم هست اینه که اون فراگیریه، یه سعی کنم تا اونجایی که ممکنه این روحیه ارتباطی رو گسترش بده. من این گسترش دادن یعنی چی؟ یعنی که یادم بیاد که این هم نسبت‌هایی داره، مادری داره، فرزند داره، و بعد من با اونها بتونم این یک گسترش بدم و هرچی اینو تقویت کنم و عمیق کنم، این خیلی قوی‌تر میتونم من اون عمل اخلاقی رو انجام بدم. و همین خاطر اینها میگن که اساسا مسئله انگیزش و اخلاقی درهای انگیزش توی فرا اخلاق وجود داره، توی این مدلی که ما میگیم بهتر تبدیل میشه و بهتر میتونیم پیادهش بکنیم. این مراحل رو وقتی من طی کنم و این فراگیر رو تا اونجایی که بتونم گسترش بدم، بهتر میتونم کار خوبی رو انجام بدم. اینا حالا ادعای خیلی بزرگتری هم دارن، حالا نمیدونم چقدر موفقن، مثلا همین خانم یادم رفت، یادم من میگم مثلا راجع به ویرجینیا هلت اینا هم گفتن ما این رویکرد که اخلاق بین الملل هم توی تسلی بدیم، اینا هم گفتن که ما به جای اینکه این جنگ هایی که بین ملت ها درگیر میشه رخ میده رو از بین جنگ دو دولت نگاه کنیم، دو تا مفهوم انتزاعی، جنگی بین سربازانی ببینیم که هر کسی که مرد مادر اون شخص هم مرده در واقع. یعنی این دیدگاه هرچه تخیل خودمون رو بست بدیم و به جایی که سراغ اون اصول انتزاعی خودمون بریم، بریم آدم ها رو توی یک شبکه ارتباطی نگاه کنیم، اینا میگن که انگیزه ما لاقل یا امید ما به این که بشه کاری کرد بیشتره. چند بیرا نباشه که خیلی از مامانهای ما یا زنان ما یا دوستان ما که در واقع اون توسعه اخلاق میکنن مثلا که این مبنم مامانی داره ها یا مثلا فکرت مادرش چی کشیده چرا که ادبیات عرفی ما اینو میگیم اینا میگن که این توی این مدل اساسا ما باید ببینیم و معمولا زنان اینو میبینن ترجمه میکنید اینا تاثیرشون روی این قضیه هست یا تو پترسون از مفهوم مراقبت بالغ حرف میزن میگفت ما میگیم باید مراقبت کنیم از هر یا کسان دیگه مثلا خانم کیتی میگفت که ما اساسا وابسته ایم چون اگر ادعای استقلال و فردیت و فردگرایی و آدم پخته آدمی که رو پای خودش نیست این اینا حرفای رایگانه و در واقع میشه رو اینا حساب باز کنن ما وابسته ما همون موجود تکتکی هستیم بیمونکی هستیم و به هم نیاز داریم و ببین از وقتی که نوزاد بودیم به هم دیگه نیاز داشتیم مادرامون نیاز داشتیم در سالمندی نیاز داریم در جوانی به شکل دیگری نیاز داریم و اساسا میبینیم اگر رشدی رخ داد کسی یه جایی دست ما رو گرفته و همه ما که الان اینجا نشستیم احتمالا ایامی ادواری یا مواقعی بوده که واقعا مریض بودیم کسی واقعا نه از مدار حق مدارانه بر اساس اخلاق مبتنی بر شفقت و اخلاق مبتنی بر غمخواری دست ما رو گرفته و ما رو تیمار کرده و اگر احتمالا همه ما چندین و چند تجربه جدی از این مواقع داریم خب اینو که من اینو نمیدیدم پس ما فیلسوفی نمیدیم روی اینا دست بذاره خب باش میتونم همدلی کنیم خب اینو ما میگم که ما باشه همدلی و که هیچ آدم عاقلی نه که همدلی نکنیم که ولی دستگاه مفهومی میخواد که ما بتونیم این مسئله همدلی رو بهتر بتونیم جایگذاری بکنیم بگم مثلا مراقبت بالغ اینو که مراقبت بالغ در واقع چیزیه که در واقع هم مراقبت کننده و هم مراقبت شونده اینها به روش اخلاقی هم و بالفعل شدن استعدادهای همدیگه کمک میکنه اصلا یک طرفه نیست و اونها میگفتن که مثلا همین آی پترسون حالا هم که خود نمیدم تو اسم زن من نمیدم انگلیس شدم تو تی او بی میگفت که شرط این مراقبت کردن اگر حواستمون باشه که من با این مراقبت کردن خودم هم دارم روش میکنم و دیگری هم داره روش میکنه میتونیم کم کم به اون گلدنی که ارسطو میگفت نزدیک بشیم یعنی بازندیشی میکنم در مفهوم حد وسط ارسطویی ارسطویی چی میگفت؟ گفت عمل اخلاقی عملیه که نه افراطی باشه نه تفریطی باشه و در واقع میخواید بدونید که چه میدونم چقدر باید کمک به دیگران کنید که شما حد تو موقعیت که قرار گرفتی ببین حد افرادش چیه همینطوری علکی خبر خرجی کنی حد تفریدش چیه خصاصت به خرج بدید هر کسی موقعیت خودش بر اساس فرانسیسی که داره اگر داشته باشه سعی کن حد وسط گلدنین رو پیدا کنید به اون حد وسط رو گلدنین حالا یک نگرانی هست که حالا اگر ما بخواییم مراقبت کنیم خب شروع شده در بیاریم میگفت اگر ما به یک آگاهی همراه باشه یک خود انتقادی هم باشه دیگر انتقادی هم همراه باشه کم کم این مراقبت شبیه قربانی شدن دیگه نمیشه ما با هم به اون گلدن مین میرسیم و به هم کمک میکنیم به گلدن مین برسیم و رسیدن به اون گلدن مین و حد وسط فرگرایانه نیست هستن و جنگی یا در مسئله جای دیگه هم بسته اتونومی کانت میگفت انسان اخلاقی کسیه که اتونومی داشته باشه انسان جرأت اندیشیدن داشته باشه خودت بیاندیش دیگه از اینو زیاد شنیدیم و گفتن و میگیم و میکنم اینا میگفتن خدا اینی رو هم باز باید یک بازاندیشی کنیم در واقع میخوان سعی کنن تزریق کنن این رویکرد زمانی رو به رویکرد مختلف میگه خدا اینی کاری هم تو که دو بیان به نیکه اشاره کردن یک مفهوم فردگرایانه و منعزل از جمع و جامعه نیست من اگرم بخوام خوداندیش باشم در ارتباط با دیگری میتونم خود و خدایی باشم در ارتباط با دیگری و دیگران میتونم خدایی باشم اما فقط سوری نیست تغییرشون تغییر محتوایی هم میدن میگن ما از مفهوم خود آینه ارتباطی حرف میزنم این که شخص خدا این که کانت میگفت فضیلت منده یک فضیلت عقلانی و اخلاقی این خدا این کسی که اتفاقا اون استقرار خود رو حفظ کنه و بره ببینه بره تو دل جماعت ها و ارتباط بسازه و ارتباطش رو غنی بکنه و البته خدایی هم مضمون مرقشمتانه داره هم اخلاقی که بیشتر بحث اخلاقی مد نظرشون هست نه که من جدا بشینم. شما به سراغ کانت اگر برید میگفت که میخواید این کار درست چیه، اصلا شما رو موضوع خونت بشین این قانون رو تعمیمش بده، ببرش توی اون امر مستقی که کانت معرفی میکرد، ببین آیا اگر این قاعده مستقی بشه این شهود عقلانی یا فهمی بی‌پذیره به ناسازگاری اگر نمیخوری اون کار رو انجام میده. اینا میخواد بیدید تو دستگاه ذهنی خیلی جزئی تر نگاه کن، چون تو دستگاه ذهنی بدی امر مستقی میخوایی ببینی همدلی توش نیست، فوقش میشه این آدم اخلاقی ولی عبوس در ظاهر، فوقش حسن فعلی داری ولی حسن فاعلی نداری. چون فیلسفان اخلاق مراقبت فضیلتگرا هستن عمدتاً، تقریبا همشون به جز نوادری اینها روی حسن فاعل خیلی تاکید داشتن. گفتم عمل درست عملی که از یک درون سالمی بجوشه و یک خروجی، یک عمل یک خروجیه که تعریف فیزیکی از شناختیش بکنیم. اینکه از چه درونی جوشیده که بار اخلاق رو بشه میده، من میتونم یک عملی انجام بدم، کمک به شخصی انجام بدم، درونم درون خصیصیه از قضا یا بر اساس شانس و اتفاق یا بر اساس خودنمایی من یک کمک به دیگری کردم. فیلسوف اخلاق فضیلت و به طبع اونها این اخلاق و مراقبتی ها میگن که این عمل تو اخلاقی نبود. شاید بقیه بیان بهت بگم عملت وظیفه‌گرا یا پیامدگرا بیاد بگم عملت اخلاقی بود چون فعل محور است، ولی که از درون پاکی یا از درون فضیلتمندی یا از درونی که ملکه استقامت درش نهادینه نشده نجوشیده، به درد نمیخوره. بنابراین یک کار میتونه در آن واحد یک شخصی انجام بده غیر اخلاقی باشه، شخص دیگه انجام بده این اخلاق باشه، بسیده که چه کسی انجام میده. به همین خاطر اینها خیلی روی اون شخصیت و منش مانور میدن، یعنی خیلی تاکید دارن که این دیگران از مراقبت حرف میزدن ولی راجع به نحوه مراقبت حرف نمیزدن. اینا میگن که کانت میگفت ما باید روی کرد مراقبت رو نسبت به عواطف و احساسات لحاظ بکنیم، اما اون وقتی میگفت مراقبت یعنی محافظت کن، احساسات نیاد توش، از اخلاق میخوایی مراقبت کنیم حواست باشه احساسات واردش نشه. و خود کانت رو اگه عملی انجام بده کمک به کسی کردی از سر دستی میاد چه اخلاقی نداره، حالا استرش میتونه بذاری بذار ارزش فوقش مصلحت اندیشانه داره ولی ارزش اخلاقی نداره.
این که گفتی که بستگی داره که کی چه کار رو انجام بده که در جای اون کار خوب باشه یا بد. پس الان اولا مثال هاینز و اینا همه باطل میشه دیگه، یعنی دیگه با این نگاه به قضیه نگاه بکنیم
تفسیر کلبر از اون معمای هاینز در واقع چیز میشه، حتی نه ببخشید با دید با اینه که کلبر بخوایی نگاه کنیم اینا اونا اگر بخوان بپرسیم یعنی که ما باید مراقبت اندیش باشیم لزوما یک معیار پیشینی مطلقی نداره که بخوایم بر اساس اون موقعیت رو تحلیل کنیم. توی عمل باید درگیری ارتباطی داشته باشیم و ببینیم به چه پاسخی می‌رسیم. به همین خاطر اینا یک ادعای عجیبی هم دارن. فرمانده چیه؟ میگن که یک موضوع یا پرسش اخلاقی پاسخ متعددی میتونه داشته باشه برخلاف دیدگاه وظیفه‌گرا یا پیامدگرا که قاعدتا علل اصول باید یک پاسخ داشته باشه، ولی میگن میتونه پاسخ متعددی داشته باشه و یک مقداری باز یک اتهامی هم که وجود داره، حالا باید این اتهام واقعا رواست یا ناروا، این که خیلی فضا به سمت نسبیت میبره. حالا ما باید سعی کنیم، من همیشه میگم این تاکیدم اینه که ما هر رویکردی رو که باش مواجه میشیم سعی کنیم ببینیم حکمتهایی داره یا نه. ما قرار نیست به تمام همه رو در واقع بپذیریم، این ما یه حکمتهایی داره، بصیرتهایی داره یا نه، چون بالاخره دارن دست به چیزایی میزنن، اینا در واقع دارن دست به بخش مهمی از تجربیات انسانی میزنن که با اون تجربیات رو به نظر میشه شهودن اخلاقی هم میدونیم. فقط میگیم غریزش بود دیگه، یعنی به این یک در واقعی برخوردی که با یک پرنده یک کیوان دیگه به استاندار انجام میده، میگیم این شخص هم اصلا بچهش مراقبت کرد یا رفت مثلا فرش به خونه شو گروه مثلا بچهش به دانشگاه. خب انگار میگیم از یک پسندیدگی هم توش میبینیم، یک بچه ارزشمند هم توش میبینیم و اینا میان نوری میتابانن که اینجا هم ببینید ما شما قبلا نمیدیدید. حالا اینکه اینو میتونیم در واقع تعدیلش کنیم که تجربه بکشیم پایین تنظیم بشه یا نه در نظر بحث جالبی که میتونیم قسمتی گفتگو بهش بپردازیم. من در بحث کاری هم خیلی مثلا نگیرم، توی مدل وظیفه‌گرا یا پیامدگرا یکی از خصوصیات مهم داوری اخلاقی یا احکام اخلاقی بی‌طرفی، اینا میگن اتفاقا ما با جانبدار باشیم. شما میگوشید باید بی‌طرف باشیم به کار درست چیه؟ من مطلقش میکنم، مثلا من کانت هم میگم مطلقش کن به برشون، اگر کار تو به شکل قانون اخلاقی ایجاد بشه برای همگان این پذیرفتنیه یا نه، اگر ببینید به ناسازگاری نمیخوری به تناقض برمیخوری انجام بدید، مثلا نیاز خیلی درگیره به موقعیت بشید، یا پیامدگرا هستی شما باید بر اساس محاسبه سودوزیان عمل کنید. مثلا بنتام، جیمی بنتام از آراء پیامدگرایی چرتکه داشت، به خودش تعبیر داشت بسیار چرتکه بنتام معروف شده دید داشت، خودش نمیگفت بعدا بسیار چرتکه بنتام. بود شما میخواییم این کار درستی یا غلطی چی کار کنم، چند تا شرط رو در نظر بگیم. مثلا میخواییم ما کمک بکنیم به چند تا کودک فقیر، یه مدل اینه که ما بریم همین الان پول جمع کنیم با هم دیگه بریم در واقع بریم در خونه فقرا مثلا قرارشون ببریم، یه مدل هم اینه که فرض کنید که بگیم ما یک سخنرانی یک سخنرانی کنسرت مثلا برگزار کنیم تعداد زیادی باشه، بعد بگیم هزینه اون رو درآمدی که درآمدش رو به در واقع اونها بدیم. بعد شد که بنتام چه میگفت؟ میگفت چند تا مؤلف من بهت میگم از 10 بهش نمره بده، جمعش کن ببین کدوم محبوبتر اون رو انجام بده، کار نداره تا هر موضوعی به من بدی من توی چرکه میارم چه حساب کتابش میکنم. یکی میگفت که شدتش چه از ده بخواییم در نظر بگیم چه نمری بهش میدی که احتمال که پولی جمع بشه بالاست، میخواید یک کنسپت باشه آدماش هم شناخته شده باشن، خب از ده بگیم مثلا 9 بدیم 8 بدیم فرضاً، یا مثلا بخواییم تو قشن مثلا فرهیختگان و اندیشمندان که معمولا وضع مالی خوبی ندارن بخواییم اینجا مثلا پولی بگیریم، خب خیلی امیدی نیست مثلا به اهل فضل و اهل اندیشه. یا شرط دیگه نزدیکی، میگو که چقدر احتمال این که این عملتون زودتر به اون نتیجهش برسه، یعنی پول عایدت بشه از ده شن میگه. شرط دیگه باروری، اون عملتون چقدر ارزش ها و لذت های دیگه رو تو دل خودش داره، یعنی هم پول جمع میشه هم ما خوش گذشته هم رقصیدیم هم اونا مثلا هم این برنامه میتونه دوباره تمدید بشه، باز از ده بهش هم میدیم. شدت، مدت، باروری، نزدیکی، قصدیه، چقدر احتمال شد و غیره. اون کاری نداشت موقعیت چیه؟ اینو شما بنداز توی شرکه من حساب میکنم انجام میدیم، ولی مراقبتی رو نمی گفتم، گفتن اتفاق جانبداری مهمه، شما اگر کسی بیاد پیش تو بینم که از تجربیت اخلاقی ماست، میگه اگر شما مریض شدی و دوستت اومده پیشه و بعد بهش بگی واقعا تو مسئله طولانی اومدی، این رو کنم خانم فیلیپا فوت مثال بینم فضیلت بیاست، میگفت اگر بگید این مسئله دور اومدی واقعا ازت ممنونم اومدی برای من کمکم کنی، میگه وظیفه هم میگه واقعا دلت میخواد فوش بهش بدی آزاد من دارم میگم اون نمیگه، یعنی خالت نمیگیره، یعنی واقعا این کار اخلاقی میبینی چون وظیفه بود من اومدم این کار انجام دادم، یا نه اگر میگفت دوست داشتم چون دوست داشتم اومدم و این نگاه به عاطفه میتونه چون دوست داشتم یه جنبه ای توی رابطه ما بود که من دوست داشتم، این میتونه که کاملا عاری از هر گونه شناخت و معرفت باشه این عشق و علاقه، میگه من مدل من میتونه این چنین تجربیاتی رو و این چنین جانبداری هایی رو برای ما قابل فهم بکنه. بذارید مثلا از کانت هم بزنم با مزه است بعد دیگه خودتون دیگه ادامه بدید. یه خانمی به اسم ماریا فون هربرت، ماریا فون هربرت درست هم این تو قرن 18 خانم اندیشمند و روشنفکر بود و انگار موزیسین هم بود، این دامن خیلی گشتم و سرچ کردم هر اصلا یه چیزی گفته بود، این یک نامه نگاری میکنه با کانت، کانت هم که میدونیستن خودن از روستاش این شخص بیرون نمیومد، هیچ وقت نمیومد، خیلی هم منظم بود، قواز مطلب کانتی هم که معروفه دیگه، هیچ بود احساسات میخواستش باشه، این بند خدا انگار شب نکیش فلسفه مشهد بگیر به این خاطر این عاشقی آقای میشه، آقا هم متعهد بوده، این به شدت و شدت تشویش و قاتل میشه استرا و از طرف این عشق دو طرفه هم هست و این حالش دچار افسردگی میشه، از طرف عشق سوزان هست، از طرف تعارض ایجاد شده بین اون یکی اون آقا هم متعهد خوشم فلیتیش بوده. بعد آره این نامه میشه به در واقع همین کانت، میگه من چی کار کنم که دورایی گیر کردم، کانت چی میگه؟ یعنی اصلا نگاه کنم براتون بخونم اصلا گوجه فرمی پرتابی، میگه که میگه شما اول عواطف رو نباید تو داور یا تفسیر بدی به هیچ وجه، این از این عواطف مایه گمراهی ماست، شما باید ببرید توی دستگاه امر و مطلق این تجربه به کار برید، میگه دقیقا قانون مطلق باید ببرید ببین اگر بتونید ترمیمش بدی آمش کنید قابل قبول هست واسه یا نه، و از مذمت احساسات میگه و بعد این قانون توضیح میده که آدم عاقل باشه بهتر و فلان. حالا کانتی که الان گفتیم گفت زنان کلا نباید وارد عقلانیت بشن، حالا زنان گفت باید توی دستگاه عقلانیت. حالا نامه رو میگیره، بعد دوباره نامه دیگه میگه چند بار میگه من حالم بعد دوباره یه چیزی به نقطه بود. خلاصه دوباره در مذمت عواطف و احساسات حرف میزنه و در تمجید و تعریف عقلانیت که باید بهش دست کرده امر مطلق. مثال واسش میگه این کار باید توی امر مطلق میشه، این کار باید میشه، این سرکو در نعمت چند بار من تو برخی منو بخونم گشتم زنم خودکشی میکنم. خب حالا میخوایم خدا رو پیش فلسفی خیلی کانسیشان برای برای مشابهه نده. حالا درستش چی بود؟ شما پیش یک اقلام مراقبتی میرفتی خیلی دقیقه این پاسخ دقیق رو بهت نداره که میگم چطه؟ قضیه چی بود بشنفن؟ مثلا کسی که اعتمادی در جمع باشه این کار مشابهه میکنن چون زیاد دارن و میبینن در واقع قبل از هر چیز من اون شروط رو میخوام، فهم همدلانه رو میخوام، نسبت ارتباطی رو میخوام، ببینم قصه چه قراره. خیلی اصرار کنم بگم نظر اخلاقی نظر نمیرم چون تو جلسه تو جلسه مشاورتی نمیشه، ولی خیلی وقتا اساسا شخص میخواد دیده بشه، احساساتش شنیده بشه و شاید خودش به نتیجه برسه. در خاطر اینها میگفتن که انقدر دنبال درستی و نادرستی عمل نباشید. شما اگر یه جنبه‌ای درونی شخصی خودت کار کنی کم کم میتونی امیدوار باشی که هر تصمیمی گرفتی یه تصمیم معقول و خودکشی دیگه نمیتونی، خودکشی خیلی بده دیگه از اول بمونی و میبینی که توی دستگاه مطلق انتظایی من به نظرم این شاهد بدی نیست که از واقعی هم هست چه تبعاتی میتونه داشته باشه. من وقت خورم زیاد کردم، حالا فکرم بعد نباشه که نظر دوستان رو بشنیم. خیلی ممنون.
این شما در تفاوت بین در واقع رویکرد آخر دوری تفاوتگراها بوده، اونجا فهمیدیم که حتی ناظر بر تساوی حقوق هست. میخواستم بگم که اتفاقا اینطور نیست، یعنی ما حتی در حوزه حقوق هم دیگه نمیتونیم صحبت از تساوی بکنیم، چون شما وقتی تفاوت ها رو در نظر بگیرین اول اتفاقی که شاید بیفته مثلا پای تن وسط بیاد و شما میدونین که در حوزه حقوق مثلا زنانی که حامله میشن یا کودکی به دنیا میان کمتر از مردان کار میکنن و حقوق هم میگیرن، یا وقتی صحبت از نیاز میشه یا حتی مفاهیم کلی مثل عدالت وقتی پای تفاوت میاد وسط شما اقلیم رو در نظر میگیرید، اینکه در واقع با چگونه انسانی در کجا طرف هستیم در نظر میگیرید، اون وقتی که نمیتونید حتی عادلانه که میخواین رفتار بکنی، مثلا برای منی که اینجا در خیابون جردن تهران نشستم همون عدالتی رو اعمال بفرمایید که مثلا بین سیستان و بلوچستان و بعد بخواین در حق یک زنی در سن و سال من یک عدالتی رو میخواستم یعنی یه حتی وقت تفاوت خاش میاد وسط که ما حتی از حقوق برابر هم نمیتونیم به اون معنا دفاع بکنیم، اینکه شما کجا هستین و با چه کسی در چه شرایطی حقوق رو هم باز تعریف خواهد کرد.
خیلی ممنونم. من روایت خودم رو بگم، این که تو بحث حقوق تو بحث بیشتر برابری فرصت ها ما میتونیم بگیم که کسی که شرایطش متفاوته احتمالا یک سری تبعیض های محبول یا روایی ایجاد بشه، مثلا خانمی که بارداره تا ما تبعیضی براش قائل بشیم، یعنی باعث بشه یک تبعیض ویژه حتی براش قائل بشیم، ولی معمولا دائما تا اونجا که من میتونم بحث برابری حقوق در شرایط متعارفی که خاص نیست، یعنی اصول اخلاقی خاصی نیومده که برخورد نابرابر توضیح بکنه است و به ویژه در حوزه برابری فرصت هاست، یعنی خانم ها و همه افراد اینجا باید قاعدتا بتونن که عمده مشاغل رو داشته باشن خب به یکسان، مگر اینکه اون شغل مثلا یک اقتضای خیلی ویژه‌ای داشته باشه که مثلا یک ساختار خاص مثلا بدنی اون در شرایط خیلی خاص، یعنی اون حقوق برابر میگن تا اونجایی که ممکنه باید گسترشش بدیم، لااقل افراد این پرینسیپل علی اصول باید بتونن انجام بدن.
فرصت برابر
باشه. حالا اینکه عملا چه میشود بعد ما اصلا ما بس تمیز هم داریم به تمیزی محبول اخلاقی هستن که نمیدونم سوال تو متوجه شدن یا نه.
درسته تمیزی من نفتم رو همون تمیز های اخلاقی بود که باید در تفاوت لحاظ
بشه. بعد من یه من اینجورا یه تمایزی میخوام بذارم، شاید بهتر بود این تمایزی من تمام ابتدای صحبتهای خودم میگفتم و بعد اشاره بکنم. این نکته‌ای که آقای کشمیری هم گفتن با تعبیر خودم میگم، ببین من فکر میکنم باید بین ما اخلاق زنانه و اخلاق زنانه میگم یه تمایزی بذارم و اون چیزی که شما میگید بیشتر همون چیزی که ما میگیم اخلاق زنان نگه، یعنی فمینین در واقع مورالیتی و فمینیست اتیست، یعنی فکرم بین این دو تا فرق بزن. اون چیز خوشیدی که مثلا خود اینی کنم مسترح میکرد یزونه فمینیستی نبود، این خواست خود با خوی زنانه رو در واقع توضیح بده که بعد وقتی که وارد این جنبش های زنان نگه میشه اونها اون رو در واقع اشیای از آن خود میکنن و در واقع یا یک در ساخت در اون نظام فکری خودشون اون رو قرار میدن و توضیح میدن. حالا اینا چه فرمی داره؟ ببینید به نظرم اخلاق زنانه خود با خوی زنانه همون چیزی بود که منم تا اینجا سعی کردم توضیح بدم و آقای کشمیری هم گفتم و همون 4-5 مؤلفه‌ای که داره که من اگر این رو دوباره الان یه بازنویسی کردم که بگم، ببین یکیش همین سیچوئیتد بودن یا با زمین من بودن که خلق و خوی زن اخلاق زنانه و خلق و خوی زنانه اخلاق زنانه وقتی که میخواد در واقع قضاوت و تصمیم گیری بکنه به عنوان یک سوژه اخلاقی توجهش به زمینه بیش از مردم هست. دومی اون کانکرت بودن یا انضمامی بودن، گرچه این خیلی شباهت داره با هم زمینه من بودن، ولی تفاوتش در اینه که ما در اونجا در اخلاق مردانه همون مثال جالبی که میتونم گفتم راجبه مشاوره کام، اونجا بیشتر اون در واقع اون ماکسیم ها و اون اصول کلی که باید در نظر بگیریم و خودمون رو بذاریم هر کسی دیگه هم اون چی کار میکرد، اینها توجه به اون انتظار بودن و یونیورسال بودنه، ولی اینجا توجه به اون انضمامی بودن و در واقع اون موردی بودن داستان. یکیش هم که بحث جاستیس و کیر که بابا گفتیم این که به قدری این مهمی که باید خود کل این 4-5 تا رو میگن جاستیس در واقع پرسپکتیو و کیر پرسپکتیو، یعنی در هر کدوم از اینا مثلا میگیم کیر پرسپکتیو همه اینها رو شامل میشه نه فقط کیر رو، یعنی در اون پرسپکتیو مفتنی بر پروافداری ما باید زمین من مثلا به داستان نگاه کنیم، ما باید انضمامی به داستان نگاه کنیم و ما باید ریلیشنال به داستان نگاه کنیم. حالا اینجا این ریلیشنال رو هم من میخوام قرار بدم از اون جهت در واقع عنوانش بذارم سابستانتیو بودن، در واقع جوهری بودن، سابستانتیو بودن به چه معنا؟ به این معنا که ما در نگاه مردانه افراد رو گفتم اتمی یا جوهری میبینیم و شخص مثل مثلا فرض کنید که اینجا الان کتاب هست، این میز هست، لپتاپ هست، فلان هست و این آدم هست، اون آدم هست. خب اینجوری ما به داستان نگاه کنیم، جوهرها نگاه کنیم، ولی این موقع ما آدم ها رو ریلیشنال که نگاه میکنیم به این معنی که این چه نسبتی با دیگری داره، این چه رابطه‌ای با دیگری داره. این ریلیشنال دیدن کلن پرسپکتیو ما رو عوض میکنه. خب این 4-5 را که گفتیم و همچنین ایندیویدوال بودن، فردی بودن در مقابل کالکتیو بودن، یعنی باز دوباره در نگاه در اخلاق مردانه ما فردی به داستان نگاه میکنیم، جامعه انگار نقشی نداره، مثل ریاضیدانی که میخواد یه مسئله به حل کنه رفتی به جامعه نداره که میاد حل میکنه دیگه. ما ولی در اخلاق زنانه در واقع یه جورایی اجتماعی به داستان نگاه کردیم، مشارکتی به داستان نگاه کردیم. اما حالا اخلاق زنان نگر چیه؟ اخلاق زنان نگر به نظر من یک روکردیه که این میتونیم یکی از اخلاق زنانه در واقع به این معنی گفتیم اخلاق با این پرسپکتیو مراقبتی میتونیم یکی از منظومات اون باشه. خب دقیقه اصلیش به نظر من بحث ساختار اجتماعی، بحث سیاسی اساسا. خب من این چیزی که از مقاله‌ای که تحت همین عنوان اخلاق فمینیستی پولیتیکس هست من اینو این عبارت رو میخونم، یه در نگاه اخلاق زنانه نگر ما وقتی در مقام فهم خوب توجه بفهمیم، این تعابیش تک تک تعابیش خیلی مهمه، وقتی در مقام فهم یا ارزیابی باورها یا مسئولیتها یا قضاوتها یا تصمیمهای اخلاقی کسی هستیم، خب اون شخص رو اون ابژه رو اون ابژه اخلاقی رو داریم میخوان درباره او در واقع درباره تصمیمهای او باورهای او اخلاق همه اینها قضاوت بکنیم، میگه باید او رو در اون جهان اجتماعی از اون نظر که ساختاری بر او حاکمه و عمدتاً هم به خصوص وقتی اون زنه، خب و این ساختار هم ساختار در واقع ستمگرانه و سرکوبگرانه است نگاه کنیم. خب معنیش این چی میشه؟ معنیش این میشه، من اینو از خودم نگفتم، بر اساس اون چیزی که تلقی که در جانت اومار به پولیتوارس هست عرض میکنه، یعنی تو گویی اتفاقی جان میگیری یه جا دیگه میگی که اصلا مرز بین اخلاق فمینیستی و سیاست فمینیستی خیلی روشن نیست، یعنی انگار اینها اصلا دردرشون بیشتر دردقی سیاسی و اجتماعیه. خب یعنی میگن شما وقت مثلا میخوای راجب خوب یا بد بودن فعل کسی از منظر فمینیستی قضاوت بکنی، باید ببینید اون در چه ساختاری دست به این کار زده، چه اوضاع و احوال سیاسی حاکم بوده که اون مثلا دزدی کرده، اون نمیدونم قتل کرده، چه قوانینی بر اون جامعه حاکم بوده که اون ناگزیر به قتل شده. مثلا فقط به این نگاه نکنید که مثلا این قتل کرده حق مثلا جان کسی رو گرفته و به گل کانت، خب این مرتکب فعل حالا جنبه های حقوقش کار نداره، ما حالا جنبه های حقوقش رو وارد بشیم که میشه خب حقوق فمینیستی، خب نه اصلا از بلاد اخلاقی ما میخواییم بفهمیم و ارزیابی بکنیم، میگیم رو باید ببرید تو ساختار، باید ببرید تو کانتکست، اصلا نمیتونی شما بریده و منقطع از در واقع یک ساختار و جامعه ای در واقع اولا کار اون رو به لحاظ اخلاقی ببینید بفهمید و ثانیا ارزیابی کنید. این میشه همون اخلاق زنانه نگر. ولی اخلاق زنانه گفتیم نه اصلا بحث یعنی ساختار و اینا به نظریه اونجا هم هست، اینجا وقتی ما میگیم ریلیشنال نگاه کنیم، اونجا وقتی میگیم کان در واقع به لحاظ چه میگن باختاری به داستان نگاه کنیم، خود به خود مسئله ساختار اینا مطرحه، ولی اون وجه ستم و سرکوب اونها خیلی چیز نیست، مطرح نیست یا دست کم تاکید نمی کنیم، ولی در اخلاق زنان نگر روی اون جنبهش در واقع داریم تاکید میکنیم. از اینجا میبینیم شبیه نگاه تصافاتات گرایانه به مقوله های مثل حقیقت و معرفت اینا هم هست دیگه، پس با ساختار کسا مثل فوکو وقتی میخوام مثلا راجع به حقیقت فکر کنن حرف بزنن راجع به معرفت اینها، این رو اونا هم مثلا افلاطونی به داستان نگاه نمی کنن، نسبتش رو با ساختار قدرت میفهمن، میگن این اصلا چه نسبتی با ساختار در موقع قدرت، یا مثلا نقد رو ما در نگاه مثلا تحلیلی وقتی میخواییم این را چه به تفکر انتقالی صحبت کنیم، میگیم چجوری گزاره‌ها رو ما نقد و ارزیابی کنیم، چطوری استدلال‌ها رو نقد و ارزیابی بکنیم، درسته؟ ولی وقتی که فوکو را چه به نقد حرف میزنه میگه نقد یعنی نقد قدرت، یعنی اساسا در به اصطلاح مثل یک نگاهی که ما یک یادیدان به یک متن به یک قضیه داره به داستان نگاه نمی کنه، برمان کسی که در واقع میخواد مناسبتش رو و رابطهش رو با ساختار قدرت یا گفتمان مسلط و اینها در واقع بررسی کنه، این خیشاوندی در حقیقت هست دیگه. ما در اخلاق زدن میگرد هم ما این نگاه رو میگرد. آقا برگردم به این نکته که شما فرمودید که گفتید که این چه در واقع در اون ساختار برابری به چه معنا داره. دقیقا در اخلاق زنان دیگر ما میگیم که اونها اصلا دردقشون همینه. یعنی ما واقعا وقتی داریم چه بخواهم بفهمیم و چه ارزیابی بکنیم اونو باید در درون اون در واقع ساختار قرار بدیم.
ما داریم قانونی که بر اساس این تفکر به وجود اومده باشه یا اصلا این داره چیزی در مورد با این تفکر به وجود اومده باشه، حالا یا قانون باشه یا چیز دیگه داریم که
به اون من این فقط میتونم نه حالا مثلا من اطلاع ندارم به این معنا، ولی اینو میدونم یه ملاحظات یا پیوست هایی چطور مثلا پیوست های مثلا محیط زیست محیطی در پروژه ها هست یه ملاحظات اخلاقی در سیاست گذاری ها هست که یکی از در واقع دستاوردهای فمینیست ها هم اینه. در خیلی جاها در خصوص اخلاق فمینیستی این رو در دست کم عنوان یک گفتمانی که الان میشه ازش استفاده کرد. من حالا واقعا نمیدونم دقیقا این چقدر در کجای در چه کشورهای بیشتر یا کمتر این رعایت میشه، ولی اینو میتونم بگم که هر جایی که صحبت از پیوست ها یا اون ملاحظات یا کدهای اخلاقی در واقع هست خب این میتونی بخشش هم شامل همین در چیز باشه فمینیست اخلاق زنانه نگه باشه
اون تصدیل
باشه. بله کاری اینا اصلا یک ما چیزی داریم به نام ایکو فمینیزم، یعنی در واقع زنانه نگه یکی به نمازیست همچین چیز به خاطر اینکه اینا معتقدن که یه جوری حالا نگم دشمن مشترک ولی درد مشترک دارن. این محیط زیست و زنان دردشون اینه که قدرت دست مردان نیست که اینا رو نمیفهمن و این در واقع یه جوری از این جهت توشون هم کم درد هست.
ببخشید من سوال پیدا کردم مشخص فهمیدم مسئله چطور بوده. من چون برای دکترین در روی موضوع فمینیسم خیلی کار کردم، اگه توجه کنید بیکنز روی یک مقاله اعلام میکنه که میگه زنها رو به صورت کلی طبیعت در نظر میگیره چون کاملا نامتعین و به صورت خیلی مفهومش مشخص نیست، اما در عوض میاد و مرد رو به عنوان یک موضوع متعین مطرح میکنه. توی همین بحث که بیکنز میگه که اتفاقا زمانی ما میتونیم طبیعت رو در واقع در دستمون بگیریم که هم بتونیم ازش در واقع پیروی بکنیم هم مجبورش بکنیم که از ما پیروی بکنه. بحث مهندسی اتفاقا خیلی موضوع جالبی که خیلی به همین مبحث زن رفت داره و من فقط خواستم اینو بگم که دقیقا به موضوع خیلی مهمی اشاره کردی و ممنونم از مطلب.
حالا اینکه گفتی من یاد یک عبارت از کتاب حالا ظاهرم میرفت به عنوان این کتاب تعریف شدم یه تاریخ برای همه چیز همچین عنوان داره. حالا باید دقیق تر بگم ترجمه شده این کتاب کتاب مفصلیه یه بخشی پرداخته بهتون دارم حافظ اینجا امیدوارم که یادم بیاد یه بخشی از این پرداخته به در واقع دوره های پایین سنگی دوره های نوسنگی که در جایی که امروزه بهش میگیم در واقع دو تا هلال حاصلخیزه که مثلا منطقی از ترکیه، سوریه، عراق اینها شامل میشه. بعد خیلی جالب اونجا این نکته که شما توضیح داده بود که در دو سه مقطع تاریخی بر اساس یافته های باستانشناسی ها متوجه شدن که در این مناطق یک زمانی مادر سالاری حاکم بود و از جمله تفاوت هایی که داشته هم کشاورزی ارتباط در واقع انسان ها با زمین و کشاورزی و دامداری و اینها بوده و مثلا اون رو چیزی میگن تو ذهن من اینه که شما وقتی میگم اومد که میگه مثلا مواجهه زنان با طبیعت خیلی جالبه و در خود امر مثلا کشاورزی متفاوت بوده و با مردان مثلا اینها هیچ وقت نوع دانششون این شکلی نبوده که به طور کامل یک زمین کشاورزی بود خب دخل و تصرف بکنن و بعضهای رو از یه جایی دیگه بیارن و مسیر رودخونه ها رو مثلا عوض بکنن. خب این شکلی نبوده، بلکه خیلی شبیه همون کشاورزی دینی بوده. آب و زمین ها اینا فقط انگار دخل و تصرفشون از این طریق که شخ میزدن بعضهایی که بوده مثلا اینها پرورش پیدا بکنه. جزئیات از زیادی داره ها، فقط خواستم یه اشاره بکنم به این که درباره اینکه آیا واقعا ما اخلاق زنانه داریم، حتی این رو تعمیم میشه داشت علم زنانه و کشاورزی زنانه، منتها به این من که اون خصلت های زنانه که در واقع یکم حالا انزمانیه و چیزای شبیه به این، حتی در علم مثلا کشاورزی در اون کتاب نشون داده بود که متفاوت با آنچه که در دوران مدرن باشه مواجه هست.
البته فکر میکنم که این اجازه کامل که کتاب اداره ها دقیقا اعلام میکنه که تمام اون اداره هایی که بودن و به ما همه
بیزربانو
بودن و توی یک از نمایشنامه اورفیدس نمیدونم دقیقا حالا کدومش بود که از اونجا پایه میگیره که اینها حمله میکنن و مادر طبیعت رو گایه رو میکشن و بعد از اون موقع است که دیگه قدرت مردانه در واقع سرباز میزنه.
من این طرح من دو تا سوال رو به دریافت دارم. سوال آقای کلیشوی این رو کنگاه مومن پرحرفی از اون در نظر نگیم. من دانش آموز سیستایی رو مانید.
من دانش آموز هم بکنم.
من خواهد به این بودی همه دیگر هستم. در این موانی که در از تقسیم بندی گذاشتیم محتمی و ادالت و محتمی و مراقبت، مثلا من منشه این تقسیم بندی چه؟ یعنی مراقبت و ادالت فطری دارم میگی یا منشه غیر فطری داره؟
خب عرض کردم که در واقع این تحقیقاتی که نشون میده این که آیا این چقدر فطریه و چقدر موجودیه، روی این مناقشه هست و بحث هست. خلاصه کلامی میخوام عرض بکنم اینه که منشأ یک نظریه هست تحت عنوان EBE. خب اگر یادم بیاد این نظریه در واقع the exotic becomes erotic. یعنی چی؟ یعنی این که امر متفاوت امر اروتیک رو به بار میاره. یه همچین تعبیر توی این یک حالت رفت و برگشت میدونه که یه ریشه درونی داره، یه تفاوت اولیه داره. خب اساسا چه اتفاقی رو اینو کجا بحث میکنن؟ در روانشناسی جنسیت بحث میکنن و بعد استفادهش میکنن تو در روانشناسی اخلاق برای پاسخ به این سوالش میکنن. میگن این اساسا ما برای پاسخ به این سوال ببینیم خود جنسیت به خصوص بحث جندر چقدر به قول شما ها رو بگیم غریزیه و چقدر محیطی یا اقتصادیه. طبق اون نظریه یک قطعا یک اون مایه های ژنتیک داره خب. ولی فقط اون نیست، اون بر اساس اون بومایه ها چه نقش هایی رو پسر یا دختر میپذیرن و توسعه میدن و دوباره بازخورد این نقش هایی که دارن ایفا میکنن در درست کار کردن اون هورمون ها و اون قدرت و اینها و بعد دوباره بازخورد اون در رفتار. یعنی یک حالت مثلا یه پاسخ فقط ذاتی یا غریزی به قول شما یا اینکه فرهنگ اجتماعی پاسخ نیست. پاسخ در واقع حالتی که به هر دو اینها به اندازه دخیل هست. حالا اینو ما اگر از روانشناسی جنسیت و شکلی مفهوم جنسیت ببینیم و بیاییم تو اخلاق، اینجا دقیقا همینه. یعنی به هر حال یه منمایه های ژنتیکی و فیزیولوژیکی وجود داره که جدا میکنه زن و مرد رو. همین باعث میشه که دختران و پسران هم در پاسخ به گیلیکان پاسخهای متفاوتی بدن. اما این همه داستان نیست. خب توقعات فرهنگی هم تأثیر گذاره، آموزه های فرهنگی هم تأثیر گذاره، یه جوری در واقع شدت میده و ایفای هم و اون نقش هایی که تعریف میشه، نقش های زن بودن، پسر خوب و دختر خوب بودن به خصوص در مرحله دوم گینیکانی، و اون تأثیر میذاره دوباره، چون اینها خب در واقع پاسخ فیدبکی که میگیرن دوباره در اون مثلا در جمع دختران که قرار میگیرن پاسخ ها رو از همسالان میگیرن، دوباره اون پاسخ ها تربیت میشه. پسران هم در جمع همسالان قرار میگیرن، اون پاسخ ها تربیت میشه. و بنابراین میشه گفت که بایولوژیک خطی هر همین در بایو سوشیال در واقع سایکولوژیکال یک چیز کاملا ترکیبی. دوباره
میگه
که ما باید باید که آقا حضیرت های کانسپتی هستن که جنسیتی
ندارد.
اول ببشت اون درست شد
یه من دارد برد حضیرت ها یک کانسپت هم که جنسیت ندارد. یکی از حیرت هایی که نام بودی دیسکورسی که فرمایش کن ادالت بس ما میگنید این موقع مثلا پسر میشه بودتنی بر ادالت هستن. این از این بازنمایی که مثلا این که مثلا دکتر ورمان رو رفت این بازنمایی دیگری از ادالتی یا نه صرفاً یکی از اکثر پسر ها بودتنی بر ادالت و در دوران اخلاقی ادالت توی دکتر های یک جور دیگه بازنمایی میشه یا نه این یک جور مارکت جدا هست.
آره نه دارم من یه چیز میگم بعد آیه کش میگیم بدم ببینیم خب گفتیم حقیقت یه ادالت حقیقت نیست خب ادالت فضیلت درسته. تفاوتش در اینه که ما اگر بخوایم در واقع اینو یه فهم ما حقیقت اینه که ما جامعه همون مثلا جامعه انسانی ترکیبی از کارهای عادلانه و ظالمانه است درسته. این یک حقیقته ولی عدالت فضیلت اینه که ما باید به سمت جامعه عادلانه پیش بریم، یعنی بایدی توش هست ما باید عادلانه زندگی کنیم. اما اینکه عادلانه زندگی میکنیم یا نه این فضیلت نیست، این حقیقت درسته، این پاسخ این حقیقت. یعنی میخوام بگم که اینکه گفتید عدالت هم یک حقیقته، نه عدالت به این معنی حقیقت نیست، یک فضیلته. اما الان برم سراغ قسمت دوم سوالتون که میگید خب این یه بار دیگه بپرسید گفتید که این عدالت به لحاظ جنسیتی
علاوه بر جنسیت رو میگم منظور به معنی عدالت جنسیت داشته باشه که در بازنمایی مختلفی داره در جنسیت الان مراقبت بازنمایی دیگری از عدالت و جنسیت مثلا زن.
آره اینو اتفاقا اسپونوی همینو خوندم دیگه. ایشون میگه که ببینید مثلا نرم بگید یا لطافت بگید جنتلنس، میگه که ببینید این یعنی چی؟ یعنی شما بدون اینکه خشونت و پرخاش داشته باشی شجاعت داشته باشی، یعنی شجاعت در عین پرهیز از خشونت، یعنی در ضمن اینکه شما شجاعت دارید در ابراز مثلا نظر خودتون سعی میکنید که دیگری رو لحاظ بکنید، پروایی رو دارید که اون مثلا آسیب نبینه، رنجیده نشه، حواستون بهش هست. میگه این یعنی نرمدلی، خب این یعنی لطافت. خب تا اینجا مشترکه، یعنی هم مرد میتونه نرمدل باشه هم زن میتونه نرمدل باشه. اما میگه که نه مرد یه جور نرمدلی میکنه، زن یه جور دیگه. خب از اونم تفاوتاش ما از اون نقش ها میتونیم بشناسیم، از اون ایفای نقش ها، از نقش های کلامی گرفته تا نقش های رفتاری. مثلا به عنوان مثال میخوام بگم ببین مثلا نقش های کلامی لطافت چی میتونه باشه؟ آخه مثلا عزیزم درسته. خب این مثلا میتونه در ایفای اون لطافت کلامی که داره، حالا اینو ممکنه اگه دیگه مرد بگه مثلا ما بگیم که این چیزه یکم زیوسه. اینا دیگه چه چیزی تعریف میکنه؟ اینا رو در واقع جامعه تعریف میکنه که شما با چه نقشی فضیلت لطافت خودت رو ایفا بکنه، اجرا بکنه. ولی خب این به این معنی نیست که مرد دیگه نمیتونه لطافت، لطافت مرد هم به سبک خودشه دیگه. و اتفاقا لحاظ همین هاست که ما رو در داوری های خودمون چیز میکنه، یعنی دقیق میکنه. ما اگر این تفاوت ها رو در نظر نگیریم یه مرد بیچاره هم نرمدلی بکنه فقط چون از این الفاظ استفاده نمی کنه ممکنه بگیم که مثلا آدم خشنی مثلا یا عین خیالش نیست، یا مثلا فلانی اصلا از من تشکر نکرد، بابا اون همین سر تکوندار مثلا این تشکر بود، مثلا اون نقشی که این فرهنگ براش تعریف کرده برای مثلا قدردانی این بود. این هم تفاوت‌های فرهنگی که بین فرهنگ و اینجا عصدش یک و اینجا دیگه جنسیت نداره. و
در این گفته که در مورد شجاعت فرمودین من یاد اون سه پرده سخو گفتادم، پرده سوم آنتیگونه. ما از آنتیگونه رو شجاعت زنانه رو می‌بینیم، شجاعتی که مبتنی بر کلام، یعنی آنتیگونه حواسش به عدالت هست، برادر باید دفن بشه، اما اون چیزی که سواره روی کرد گفتمانه، او با گفتمان میخواد راضی بکنه که برادر دفن بشه. من یه واژه‌شناسی هم ازتون بپرسم، چون هیچکدوم از اساتید آقای دکتر نه شما از کلام واژه پروا استفاده نکردید.
من گفتم
دکتر من دقیقا در دقیقا رو شنیدم آره، ولی مثلا در اون اسطوره‌ای که فکر کنم مرداد هم از هایدگر وام میگیره، در اون اسطوره‌ای که نقل میکنه واژه‌ای که ترجمه شده پروامندیه و خیلی جاها هم میتونیم که ترسیم ده، من فهم دلیل خاصی وجود داشت که این واژه به کار نرفت.
نه اتفاقا من خودم ترجیح هم همینه، روشنان پروا پرواداری کم هم فارسی تره نسبت مراقبت و هم اون معلفه های چیزی بیشتره، همون که من یکم آزادی من رو بیشتر میکنه توی حالا تعریف این. مثلا شما اگر به میتون میراف مثلا نگاه بکنید که خانم نسل اسپانی ترجمه کردن، مفهومش این توی توضیح میدن، میگن که مراقب کسیه که یا پروادار یا پروامن به گوشم کسی که نسبت به چیزی، اولا ما باید نسبت به یعنی پرواداری رو در نسبتش با کسی یا چیزی کردیم،
سمپاتی داشته باشی
آره. که باید همدلی داشته باشی همین ها، و در اون در اونش اوبژه یک استعدادی یک در واقع یک چیزی رو به شناسایی کرده باشیم و بدونیم که اون برای شکوفا شدنش به کمک تو نیاز داره و تو بدون توقع، بدون اینکه یعنی من یعنی در ازای چیزی به کمک نکنی و اگر اون کار بکنی تو وقت تو مراقب هستی. در اون کتاب سر کرده این مراقبت رو مؤلفه های مفهومی تو باز کنی که توش هم همدلی هست، هم کمک و مثلا یاری هست، اقدام عملی هست، ولی بدون توقع اینکه در قبال این برای من کاری بکنه. و در اونجا میگه که حالا این مراقبت صرفا هم ناظر به اشخاص نیست، میتونه راجع به یک ایده باشه، مثلا کتابی، مثلا چیز خیلی تعریف کلی ازش اداره که با این تعریف ها وقتی اون مؤلف ها رو میشماره، من موقع خوندم اون کتاب به ذهنم دقیقا همین رسید که دیدم که در زبان فارسی پرواداری خیلی تعبیرش داره به
اول پروژه به دوستمون این خیلی تفکیک مهمیه که ما بهش توجه کنیم. فیلسوفان فضیلت میگن بین صورت فضیلت از محتواش تفکیک کنیم، در این نقطه که دکتر برات میگن اینه که ما میفهمیم که مثلا شجاعت ما باید اینو انجام بدیم، البته باید تعریفش کنم، ولی نحوه ابرازش و محتواش میتونه متفاوت باشه. مثلا سقراط وقتی که شجاعت رو تعریف میکرد یک مثال مهمی میاد، شجاع کسیه که به هنگام لزوم بتونه فرار کنه، چون تعریفش از شجاعت چی بود؟ کسی که بتونه غالب بشه و فائق بشه بر اون همیابش، دلایلی داره و بعد من باید خلاف اون عمل کنه، ولی اگر شخص شجاع لزوما نیست که مثلا بره جنگ آوری کنه. من تعریفش از شجاعت اون که از مصادیقش اینه، البته ممکنه در جای دیگه مصادیقش جنگ آوری هم باشه. این تفکیک اون صورت از محتوای فضیلت مهمه،
در واقع قلبی محتاطانه و ترس
در تفکیک
و بچه احتیاطش هم بخواد همین که به موقع بتونه فرار کنه، یعنی جوان کار رو بزنه که برایش ترس شجاعت نترسیدن نیست، قلبی محتاطانه و ترس
در تفکیک. یا در حالی اخلاق مراقبت همون اتیک ساخته آره، من نمیدونم چون سواد زبانی ندارم و این خاطر من مراقبت رو انتخاب کردم، ولی اون داستان اسطوره‌ای جالبه. این در واقع یکی از خدایان یا ایزدبان بگیم در یونان اسمش کوران بوده که در واقع از کنار رودخانه میگذره و مقداری گل میگیره، اونها رو درست میکنه، شبیه یک انسان درست میکنه و بعد نمیتونه زندهش کنه، از جوپیتر میخواد که رو دیدنش بدنه که اونو زنده بکنه، جوپیتر درش میدنه و انسان میشه. و اما در واسه چی میشه؟ یک ما چه اسمی روی این بذاریم؟ در واقع کورام یه اسم من باشه، جوپیتر میگه که خب اسم من باید باشه، من در میدم از اون بعد تلوس میاد، میاد میگه که همون زمین، خدای زمین هم بود، میگه که از این خاک درست شده، اسم من باید توش باشه. بعد در واقع یک ایزد دیگری که در واقع ساتورن نمیشه میخوانند که اون داوری کنه. ساتورن میگه که لوپیترشون در دمیده، اون میتونه جانش رو بگیره و تلوس هم جسمش وقتی مرد میتونه از آن اون باشه، اما کسی که بهش شکل بخشید که کوراس، اون باید اسم اون روش باشه. حالا کوراس که میاد مراقبت، یعنی ما اون شکل دادن، شکل بخشیدن، این انگار یک وچه حالا تاریخی داره، دقیقا آفرینشی و آره همون پرواداری هم توش میبینیم دیگه، چون مراقبت یا قشن و پرواداری هم به معنای اینه که من دغدغه چیزی رو دارم، یعنی دلنگرانم، حتی وقتی اکزیستانسیال از استراحت ازش حرف زدم، هم این که من غمخوار چیزیم، هر دو تا معنا رو در ادبیات فیلسوفان معنا میده و هر دوش هم این رفت داره دیگه، یعنی مراقبت هم یک دلنگرانی توش هست، هم غمخواری هم میتونه توش باشه. تو فهم کسیم یه سوالی دیگه شون موند در یه اشتباه نکن رو داره
دینه و حالا در از دوستانت که داشتی باقت کردی دارد چند شاید رو بودی مثلا چند تا مثال لفت میزن من رسید، مثلا مثل فرامنه یه زن مصر یه پادشاه مثل میانه، یا مثلا پادشاه های زن که اصلا توی ایران بودن در اوائل و ایسا زنی خواهدن اینا را اقام از دومان استثنان قاعده کلی در نظر بگیدیم یا نه؟
ولی من بس تاریکی نمیدونم، ولی اینو میدونم که حتی فراهنه مصر زنان لباس مردان میپوشیدن، یعنی حتی طوری بوده که سعی میکردن ریش هم داشته باشن که اون حتی وقتی در فضای جامعه میان هم لباس مردان هم ظاهر مردان داشته باشن، یعنی فضای مردانه همچنان غالب بوده و مشاوران مردان دقیقا. و مثالی اگر مثال نفس باشه که احتمالا حتما هست، ما پیش از اون روی کرد قانون روی کرد غالب همیشه ما داریم دیگه، چون بحث ما بحث منطقی نیست، بحث تاریخی. ما هم پس این و اونور میتونیم مثال نفس بیاریم. این نکته راجع به نکته که خانم گفتن جو محیط زیست، من یادم اومد که نوشتمش، یکی از همین فیلسوفان زن به اسم کارن والن کتاب داره به اسم اکولوژیکال فمینیزم، با او هم تکی دو تا فرض گفتن دلیل جالبی داره. ایشون میگه که ما میتونیم آموزهای اخلاق و مراقبت رو توسعه بدیم و مفهوم مراقبت رو بس بدیم و ناظر بر طبیعت هم باشه. چرا؟ چون گفت هم زن و هم طبیعت دیگری قائل بودن همیشه و نادیده گرفته میشدن. حالا ما وارثان زمین بایستی خودمون در یک شبکه ارتباطی بریم، در این شبکه ارتباطی ما همون تصمیم بندی که راجع به ارتباط میکنم، یعنی که از ارتباطات رابطه انسان با خودشه، آدمی با دیگری، تو متون دینی ارتباط انسان با خداوند و یکم ارتباط با طبیعت. و اگر اینها رو همه رو زنده در نظر بگیریم و در یک شبکه ارتباطی خدم کتاب نمیشه من نخون در نمیاد جمعه میشه این کار کرد، ولی سعی کنیم آموزه های اخلاق زمانه رو که اونجا هم تطبیق بده.
خیلی من رو گفتی که یاد مولده در اخلاق فمینیستی اینکه گفتیم در فهم و ارزیابی باید ببریم تو ساختار سیاسی و اجتماعی و اینها و در درون اون بفهمیم و ارزیابی کنیم، این خیلی مهم هم وجود داره که اینها میگن ما بحث ستم و سرکوب جنسیتی یکی از مصادیق سرکوب، یعنی به همون اندازه که ما حساسیم روی این نوع سرکوب، روی مثلا هر نوع سرکوب و در واقع ستمی هم حساس، حالا سن و سالی باشه یا مثلا توانمندگرایی. اون روز با دوستم آقای دکتر عبادی داشتیم راجع به برابر نهاده های در واقع در خوش بحری و خوش بحر در روانشناسی صحبت میکردیم که مثلا ایدیت مثلا به معنای چی باشه، آقای کودن رو ترجمه کنیم، گفتن که اونقدر الان حساسن این ترجمه ها، مثلا میگن که اینا رو دیگه مثلا کودن و مثلا اینها مثل یه زمانی راجع به این سندروم دان گفتن مومون بود که اونا مثلا در واقع اعتراض کردن برای همین سندروم دان مومون جون از چیز مومون بود.
این ها هم الان به خصوص فمینیست ها مثلا روی اینا حساسن، میگن که بگیم مثلا یه زمانی گفتن عقب مانده ذهنی و از خود اینو به سه دسته تقسیم کردن، عقب مانده مثلا شدید حاد و مثلا ملایم اونها، و دیدم خب نه این عقب مانده هم باز دوباره چیز مشکل سازه. آخرین تعبیرش رو میدادن بیاد یه تغییر جالبی رو گفتن، اون کسانی هم نمیاد که برای اونایی که خوش بهر پایینی دارن یه تغییر دیگه رو کار دارن، یعنی میخوام بگم حتی خوده و بعد توانمندگرایی ابلیزم به عنوان یک چیزی که یعنی یه عده توجه ندارن به ابلیزم، به این که شما وقتی مثلا کسی که این توانمندی ها رو نداره وقتی میگیم مثلا ناتوانه یا میگیم عقب مانده است، یه جلوی انگار دارید رو سرکوب میکنید. خب باید حواستون باشه از یه تعبیر استفاده کنید که این تعبیر سرکوبگر نمیشه. حالا راجع به خود جنسیت صحبت کردیم، فمینیست ها میگن که بحثای طبقاتی، بحثای نمیدونم توانمندی داری، بحثایی که مربوط به سن و ساله، همه اینها رو ما در واقع باید در مورد فهمش و ارزیابیش در واقع توجه کنیم، و این هم به نظر من در تفاوت بین اخلاق زنان و زنان دیگه مهمه. ببینید همزاد پنداری و همدلی میتونه ابزارهای شناختی ما باشن برای رسیدن به اون در واقع اون برابری و اون رابطه یا رفتی دیدن داستان، ولی خودش خب قطعا نیست، یعنی همون برابری همون همدلی خب قطعا نیست، ولی برای رسیدن به اون وضعیت برابری البته همدلی لازمه و برای همدلی هم تخیل لازمه، و اتفاقا کسانی مثل سیلیندر بسمیرزار یعنی عمده متفکران زن مثل هانا آرنت بسیار بیش از مردان به بحث تخیل توجه کرد و گفتن که ما برای اینکه اون همدلی برسیم و از طریق اون همدلی به قول شما به اون دغدغه های برابری و ارتباط رابطه مندی رو احراز بکنید باید روی اصل تخیل توجه بکنید. خواهش می‌کنم. آره اونو باید سیرش کنم، اسم شیکم عجیب قلیبه، باید سیرش کنم بگن
چشم
آه این این نه این که این هم کتاب رسالی کوچک در باب فضیلت های بزرگه، این خیلی کتاب خواندنی، 18 تا فضیلت رو از ادب تا عشق، ادب و عشق خودش رو جزء در واقع مرز اخلاق و نااخلاق توضیح میده، ادب رو بجرد اینکه بین اخلاق و عادات اجتماعی و عشق هم چیز برد، ولی بین این دوتا در واقع 16 تا فضیلت خیلی مهم توضیح میده، یکیش نرمدلیه و در نرمدلی تاکیدش روی اینه که این یک فضیلت زنان است و یه تلاشی هم ازش بخونم بایمان و خود پرسن خطاب میگه به موضوع نرمدلی برگردیم، آنچه در نرمدلی زنانه است یا اینطور به نظر می آید، یک شجاعت بی خشونت، یک قدرت بی سنگدلی، یک عشق بی خشم است. این چیزی است که ما در موسیقی شوبرت که قبلا توضیح داده می شنویم، در نوشته های ادیتیسو می خوانیم و این رو در واقع در این فصل
مفصل توضیح بده. من اون رو اسمی که خودم سرش میکنم میده.
ممنون از هر دو مردید. سوالی که من داشتم هم مطالب آقای کشمیری که دیشتینه هم کتاب اخلاق شناسی نوین فرزین آقای فنایی آقای عباسی را بمیتوندن اون موارد که به عنوان اون کانتینیوشن یا سهم اخلاقی نیستی میارن من باقیش از این بمان نهت مطمئن نمیتونم و فقط اون نیست سوال خودم سوال در اینجی بود باقیش تصمیم میتونیم بیشتر اون نکات رو مردا هم گفتن برد یعنی مثلا فرض کنید چند مورد بخوام الان فرضمون مثال بگم این که مثلا اخلاقات ادعای شده که اخلاقای اصطلاح مردانه اخلاقای اصطلاح ماکسیم دارن دیگه گارد محور انتظار میکنه خب اینو مثلا ما خوندیم جنبش پارتیکولاریزم که آقای اولیه ایچ دو کتاب توی روزیم از فایت اسپانسر ترجمه کرده میدیم فایت اسپار یا های دیگه یا دیگران ها را دیگه چند تا اشکار تو دیگران من مثلا منطقدم اخلاق میشه باید مطلب برخواست کرد به اون سوالا که در مورد توجه به اخلاق گفتید من یاد اون نوری افتادم روزی زایی در مورد چهار دیکن دیگه میگه دیکن سیزی که از خواننده بانش بخواد این که وقتی خیابون میرن اخلاق بدرد کنن تو خیابون یکی کنار خیابون دراز کشیده یکی نمیدونم ناراحت کنم یا مثلا مورد کانت رو گفتید فکر میکنم یه احترف داره احترف خد وزیفه میتونه یکم یه دیگه برخورد کنه مثلا به پرسیسون که من داستان فهمیدم اون خانم از داگوزان داشتی که من علاقه دارم به اون مرد و اون خودش همسر داره و اگر اون خون باشه بزنید رواز کنم اون خانم ناراحتیش به همسرش خب این مثلا اون خانتی ممکنه بتونه گوش بده بعد بگه خب حالا اون نظر اون خانمه چی اصلا اون علاقه داره به مرد اگه نداره داستان یه جوره بگه همین رو هم سری افتاق مثلا وزیفه بتونه صورت بندی کنه قاعده نظرم حالا این همه اینا رو که تعمل میکنه میبینم بس کنه میزیزا بگه چی میاد که مدمایی که اصلا ما این سهمی رو که در اخلاقات نیستی ادا شده به اطلاع میزیم تو به اطلاع میگه منظر نیفار نیست میخوام بگم پیشتاوری نداره این چقدر اصلا میشه زنان این ساکر از میشه چی بگه که خب اونا یه یعنی خب خالی خندیشی به خیلی پس که بلندی داره دیگه این روازی متأخر مطرح میشن مثلا شما تو معرفت شمیسی میبینید تا همین قرن بیستم عموم فیلسوفا مبناگرا بودن استیزان گیرایی و روش های توزیدی بعدا مطرح تو قرن اخیر مطرح شاید چیزی بود که خب این که مردای موازی رو کمتر گفتن به خاطر نبود که مرد بودن به خاطر اینکه چون خارج هم بیشتر از این موازی دیر هنگامتر مطرح شد یه اضافه این چیزی نبود که اول هم میخواد نشون بده که مردان تا حدی به بعضی از اینا یا خیلی از اینا اشاره کردن ولی ما خواهد بیدم که این ساس شد میشه اونا رو اصلا اخلاق زنانه دونست و برای که باز سناریو روشن بشه مطلبم پس بگید مثلا ما میدیدیم که همه افرادی که مثلا در بحث کلمیلاتی نومینالیستن زنن ما باید میدونم مثلا اینو به فلسفه کلمیلات مثلا زنانه مسمى میکردیم این بود شانسیه از بزا چون ارتباطی بین این کسی زن باشه و مثلا در مسئله کلمیلات نومینالیست باشه احتمالا نمیدیدیم یا مثلا همه خانم ها کوهیرتیف بودن یا استیزانگیرا بودن و یا همه طرف های کوهیرتیف استیزانگیرا بودن ما باید بودیدیم خب یه مرکز روزی زنانه هست همسان که الان که میبینیم که خیلی از مردان کوهیرتیف هست حالا اینو مبنای نسبت دادن این مساهمت ها بود از اینطور کانتریبیوشن رو بودن این نکاتی که اضافه کردن به تاریخ ها و اخلاق مرکز روزی ها چرا میشه واقعا نسبت داد به زنان که اینا زنن زن ها گفتن ولی موضوع مردان بگن یا با از اینجا که زن هستن نگفتن
درست شد شبان نکته میکنم اون که قبل از اون فقط اسم کتاب این فراموش نکنم سپید زمان همه چیز تاریخ جدید نوع بشر دیوید گریبر ترجمه حسن مرتضی از کنم راجب این سوالی که فرمود دو تا نکته به ذهنم میرسه یکیش این که همون آزمایش های در واقع تجربی که جا دادم که این بارها تکرار شده و تعیین شده که بود یا دختران و پسران در این سن نوع استعدادشون فرق کنه فارغ از اینکه چی میگن یعنی اصلا این مهم نیست که مثلا میگن هاینز باید مثلا دوستی بکنه یا نکنه چون هر جفتشون هم دختران و هم پسران گفتن کارش درست بوده یا کارش درست نبوده این مهم نیست مهم اینه که دلایلی که آوردن به طور معناداری توش این مؤلفه ها هست مثلا دلایلی که پسران گفتن هر چه سنشون بالاتر رفته رسیدن به اصول کلی جهانشمولی نمیدونم اینها انتزاعی اینها و دختران انضمامی ریلیشنال و این
اگر اجدانه شما یه دختری پیدا کنید که اونجوری نگه یا دوستری کنید نگه
خب واقعا هم هست واقعا هم هست
من میخواستم رو پرسم این اون وقتا آمار اونا هم فرق شده
معنادار دیگه یعنی اون انحراف معیارش این شکلیه از اون چیزی که شما صد درصد در نظر بگیرید خب قطعا اینطوری نیست ولی به طور من هر پژوهش تجربی همینه دیگه درسته هر پژوهش
یه نتیجه سازگرایانه میگیره
نه
این زمانه است اون معنا
است اگر نه لزوما اسنشیالیستی نیست اگر ما بگیم که زنانه به این معنا که هیچ زنی همچین اینجا هیچ دختری پاسخ اینطوری نمیده به اون میشه ذات‌گرایانه خب اون شرط مطلق ذات‌گرایانه تازه یک قدم اون برتره ما بگیم که بعد غیر ممکن است خب نه هیچ کس همچرتی نزده چون هر جفت اینها هم کوربر و هم در واقع یونیکان اکسپریمنتال کار کردن اصلا اونها فلاسفیکار که کار نکردن که اسنشیالیست گرفتار بشن یا نشن گفتن داده ها میگه که یه تفاوت معناداری هست یه نکته نکته دوم این که این که میگه از مثال خودتون استفاده کنم که فرق ما بیاریم نظریه های سیت رو بررسی کنیم ببینیم از قضا مثلا همه خانم ها نظریه انسجامی رو گفتن مثلا خانم سوزان ها مثلا بگه من نظریه انسجامی رو مثلا چیز میکنم یا خیلی پس نکنه اینم مثلا میگه نه ما باید اصطلاحا یک به قول فیلسوفانه یک رفت تبیینی پیدا کنیم دیگه درسته آره یه رفت تبیینی در باره اون یه رفت تبیینی وجود داره واقعا مثلا ما میتونیم هم به لحاظ ایولوشن تکاملی یک رفتهای نسبت بدیم که چه اتفاق میفته مثلا زنان این شکلی میشن مردان میشن هم میتونیم رفت ژنتیکی بدیم مثلا ولی درباره اینها مثلا خب هیچ رفت تبیینی در واقع وجود نه حالا آقای بکشش میکنم
خیلی ممنونم فرقایی که به پرشن شدی من همچی هست
آقا شما آب نمیخوری آقا شما
من حالا همون کردم نزید نزید شما
سکنم آقا نمیخوری من که جاره میشه
خب باری نکنم به تفتر
روزم من بریم بریم
چند خواهی که خواهی خود که من چون خوده بریم نباریم بکنم
من دارم از این هم با سوال دامده این رفت طبیعی ها تفاوت برما داره این رفت طبیعی هم چیزی رو نشون نمیده شما یه ارگو میستازید برای طبیعی و دوشار این توقع میشید که بله این ارگو در واقعیت هم وجود داره اینجوری نیست خب این رفت طبیعی به شما کمک کنی چیزای طبیعی کنی و فکر میکنی خب بله اینجا من تفاوت معنا داره این تفاوت معنا داره شما کمک میکنه برای یه طبیعی و فکر میکنی برای این تفاوت معنا داره واقعا وجود داره
نه به خب از کجا ما دیدن میگیار شما برای اینکه بفهمید این رفت طبیعی رو
شما باید یه دیدی من که اعتقاد ها دارم شما میگید تفاوت معنادار وجود داره
خب یعنی شما
چی چی رو من کجا تفاوت معنادار از این معنا جدا میشه
ببین الان اینجا این کامل متفاوته
همون مثالی که دوستمون زدم به نظر من درسته چرا اگر مثلا چند تا زن فرض کن قائل به نظر انسجامگرا شما نمیدونید نظر انسجام
الان ببین اولا چون ما کاملا این گفتگوی ما متقابل یعنی همون انداز که من موظفم به لحاظ معرفتی توضیح بدم که چرا یعنی کجا اینا جدا میشه که الان میگم چطور جدا میشه شما موظفی چرا چون شما مدعی هستید که اینا هیچ فرقی ندارن
من مدعی نیستم
چرا دیگه میگم
ما ادعا میکنید اثبات با شما
باشه ببینید توی در واقع فرق رابطه فرق صرفا همبستگی کارولیشن با کازیشن در چیه فرق رفت طبیعی فرق همبستگی داده ها با رابطه علی در چیه؟ در اینه رابطه علی که ادعای قوی تریه خب ما چطوری میتونیم ادعای قوی رو اثبات بکنیم؟ از حضورهای همزمان، قیابهای همزمان، تغییرهای همزمان یعنی چی؟ یعنی ما فاکتورها عاملهای رو معرفی میکنیم مثلا اگر اینها مثلا آرژن فلان باشه یا کروموزوم فلان باشه این ویژگی ها هست درسته؟ و اگر نباشه نیست حضورهای همزمان، قیابهای همزمان یا تغییرهای همزمان خب؟ مثلا میتونیم بررسی کنیم از جمله کارهایی که کردن دو گروه‌های همسان و ناهمسان و دیدن که آیا مثلا در امر جنسی
آیا چقدر محیط مؤثر بوده، چقدر ژنتیک مؤثر بوده در ایفای نقشای جنسیه؟ درسته؟ دیدن به طور معنادار دو گروه های همسان، اونایی که یک قومشون، حالا به تعبیر مصطلح نادرست، یکی از این دو قوم همجنسگرا هستن، به اصطلاح به طور معناداری در مقایسه با اونایی که دو قوم نیستن باعث نمیشه که اون یکی خودش هم همجنسگرا باشه. خب یعنی چی؟ یعنی عامل ژنتیکی تا یه حدی موثره. اینطوری نیست که مثلا در همه دو گروه ها اگر یه طرف همجنسگرا باشه اون یکی هم همجنسگرا باشه. خب اما عامل ژنتیکی در دخیل موثره. خب حالا اینکه چقدر موثره من در این اون پژوهشاش خاطرم نیست که بگم اون ذریع هم مسیحی چقدر، ولی پس متوجه شدن که در شکلگیری جهتگیری جنسی امن ژنتیک موثره. خب این دیگه فقط صرفا کارولیشن نیست، این کارولیشنه. یعنی اون به لحاظ ژنتیکی یه نفر اگر قابلیت در واقع همجنسگرا بودن یا نبودن داشته باشه یه بخش توی جنسیتی، اما اینطوری هم نیست که 100% باشه. یعنی اگر یکی از این دو گروه همجنسگرا بودن اون یکی هم همجنسگرا باشه. به طرف مشابهی به طریق مشابهی راجع به اخلاق زنان و مردانه میشه حرف زد. چرا؟ چون اینجا باز بحث جندر و جنسیت و نقش‌های جنسیتی دیگه. شما میگید که آقا ما میبینیم که کسانی که این کروموزوم رو دارن مثلا این نقش‌های چیزو بیشتر ایفا میکنن، وقتی کمش میکنیم زیادش میکنیم، شرایط اجتماعی رو مثلا اگر اینها در موقعیتی قرار بگیرن که طبق آزمایش ها دست کم حالا من که نمیدونم که آزمایش صورت گرفت یا نه، ولی به لحاظ راستی آزمایی قابل تصوره که شما وضعیت های رو طراحی بکنید، کسانی میخواید ازشون امتحان آزمون بگیرید کسانی باشن، مثلا پسرانی باشن که در بین دختران بزرگ شدن، یا پسرانی باشن که همسالانشون پسر بودن. بعد اونم ما ببینیم که اینها اخلاقه مثلا سوالای کلینیکان رو اینجوری جواب میدن یا مثل اون رو جواب میدن، توجه میکنید؟ بنابراین راه بازی که ما ببینیم که این آیا یک صرفا همبستگی بوده یا عرض کنم که رابطه علمی بوده. اما میخوام این عرض بکنم که حتی اگر ما رابطه علمی هم تعریف نکنیم همینقدر کافیه برای این ادعای فمینیست بودن. ما میتونیم حتی اقل بگیم آقا همبستگی وجود داره. خب همبستگی وجود داره بین چه بچه؟ بین این که کسانی که دختر بودن عمدتاً این پاسخ ها رو دادن و کسانی که پسر بودن عمدتاً این پاسخ ها رو دادن. همین اندازه
کافی همبستگی وجود داره.
آن دیگه وقتی
که اینو میدونید شما واسه من چی دارید امتحان کردید؟
نه دیگه من نمی‌کردم. من میگم کسانی که
واسه فرمایی که اینجا هستید بپرسید یا سوال هم یاد ترک کنید ازشون بعد بود هم چیزایی که شما میگید ببینید اینا واقعا چی جوری فکر می‌کنن.
خب ببینید اون که چی میشه اون که
شما تعهدات 60 سال پیش یه خانمی آقای همچنان براتون ملاکه.
ببینید
الان چی الان چی جوریه؟
خب ببین همه اینها یک سابقه و پیشینه مفصلی داره دیگه. صرف این که مثلا اینجا هم ممکنه که در این تعداد آزمودنی حرف گیلیکان تایید بشه یا نشه، درسته؟ این که این فقط البته اهمیت آموزشی داره، شاید بتونه خوب کمک کنید که آدم ها بفهمن که اینا چی کار کردن. خب ولی ارزش راستی آزمایی که نداره که برای اون که همه اینها مثلا تایید بکنن یا همه اینها تکذیب بکنن، ولی مهم اینه که تحقیقات انجام شده، همترازان اون تاییدش کردن، آزمایش ها بارها تکرار شده، عرض کردم آزمایش های گیلیکان در 5 کشور تکرار شده، در تایوان، در ترکیه، در مکزیک، در جاهای مختلف تکرار شده و همون نفس رو نمی تشید.
بله من یه نقدی به دکتر جنگ آقای دکتر زمان بکنم، چون سالت گیلیکان تا یه گروه سنی بوده، بعد این گروه سنی وارد ساختارها شدن دیگه. شما مثلا تو حوزه سیاست مثلا مارگارت تاچر، بی‌نظیر بوتو، آیا ما از اینها مردانه تر به لحاظ اخلاق مردانه داریم؟ آنگونه که مارگارت تاچر عمل میکنه در نسبتش با جهان، فکر نکنم حتی مردان هم چنین نسبت اخلاقی داشته باشن. میخوام بگم خب گیلیکان تا یه جایی در یه گروه سنی پرسیده، بعد اینا وارد ساختارهای مردانه شدن. خب معلومه شما الان از ما بپرسید شاید ما به مراتب از مردان مردانه تر زیست میکنیم، ولی این ساختار به ما تحقیل
نه به نظر مثلا اهمیت و در واقع معنای نقدی که دوست رو مطرح میکنم مثل اینه که من بگم که تعداد کسانی که مثلا بهتره مثلا 70% احتمال مثلا ابتلای به سرطان در سیگاری ها مثلا 70%. بعد شما میگید که شما رفتی بررسی کردی
نیاز معطوره درست
چرا؟ چون آزمایش
کردی از خانم هایی که الان وجود دارن در جامعه هیچ وقت خود شخص شما رفتی
من بگم شما میگید که برمی دارن
شما میگید در ترکیه و تایوان فلان شد درمان
خب نه من میخوام بگم شما دوستان بزن به هیچ که فرقی داره این که من بگم احتمال اقتدار به سرطان جگر در بین مثلا سیگاری ها 70% بیشتر
شما میدید احتمال داره 70% خانوم ها مثلا مخالف جنگ باشن پس مخالفت با جنگ یک امر زنان است نباید حرفتون
خب اصلا این
من نه هم الان در هم مقدمتون میتونم شب کنم بگم شما کجا میدونید 70% خانم ها مخالف
خب پس شما میتونید آمار بخواید دیگه درسته آمار بخواید
اصلا آمار هم نمیخواست شما برید تو کوچه خیابون مردم رو ببینید این حرف
نزنید کوچه خیابون
شما یه عده رو جدا
میکنید اصلا
اجازه بدید گروه نمونه گروه نمونه
شما
استدلالات رو به همون
واقعا متوجه این شما واقعا
نه من یه سوال می‌پرسم
سوالی که می‌پرسید هیچ ربطی به
نه شما لطفا جواب این سوال بگم دیگه به نظر شما وقتی با آب سرد می‌شین یا با آب گرم تجربه شخصی شما می‌تونید باشه که با آب گرم حالا من می‌تونم بگم که پس این یک تکته نه حالا من اگر بخوام به این فکت برسم اگر از این جمع بپرسم اکثریت میان با آب گرم آیا این به یکی از واقعیت هایی که هم اضافه شد یا مثلا به دانش ما اضافه شد
نه
چی کار باید بکنیم ما باید در شرایط آزمایشگاهی آزمودنی ها رو بیاریم بسنجیم یه در دستاشون رو قبل از آزمایش چیزی میکروسکوپ آلایشش رو بررسی کنیم و بعد از و بعد از شستن با آب سرد با آب گرم بررسی کنیم بعد دوباره ببینیم که آج کدومش بیشتر هست درسته؟ بعد اینو من به صورت اینو مقاله منتشر بکنم حالا ممکنه در یه گوشه ای یه عده بیان با شستن آب سرد مثلا میکروب های بیشتری بمونه یا آب گرم چون نوع میکروب ها در اینها فرق میکرده اینها مثلا ریلیز میشده یا نمیشده میدونید میخوام بگم که ما معنای به نظر خیلی روشن و تجربی یعنی همین که ما بر اساس یک استدلال هم توش آقای کشمی هستن گفتن استدلال استدلالی یعنی چی؟ استدلال استدلالی یعنی که ممکن است مقدمات ساده باید نتیجه کاره شد یعنی من وقتی تعمیم میدنم مثل استدلال قیاسی که نیست یعنی تا اینجا کار به دست ما اومده که مثلا
سواش داره استدلال استدلالی امر زنان و مردان و زنجلان
تر تحقیقات چون وقتی صحبت از ویدیگانه یعنی یک روانشناس تعلیم و تربیت که با شیبه در واقع تجربی اومده آزمودنی ها رو آزموده بررسی کرده
خب چه نیاز به این کار داری؟ مثلا شما یه 70% خانم های اینجوری هست بعد میگید تو این امر زنان هست چه نیاز این اسم رو روش بذاری؟ 70% خانم های اینجوری
هست خب این تو خیلی
سوال 70% صندلی ها سبزن خب که چی؟ خب حالا خود دست داری صندلی های سبزانه و صندلی های غیر سبزانه
خب که چی؟
خب من یه زمانی هم بودن 70% صندلی ها بازی کنم 30% سون یه رنگ دیگه بارم
خب خانم ها اینجوری بسید با خانم ها خانم ها اینو استفاده داشتن از اول تو موجودشون بوده اصلا هم به این
باید از اول
نه ببین الان آن شما یه موردی ببینیم مسلمان خانم ها همدلی تو خیلی بیشتر از تو بعد
برداشتن
خب نه فایده درم بکنم من کنم از دوست شما کشمیری هست بزنم من خواهش بارم شما خواهد بفهمید بعد حالا من چون خیلی هست بزنم نه خواهش
یه چیز هم بگم من اصلا که اعتقاد این روکرد حکومه تجربی روکرد شما دارید توی بحثای انسانی به هیچ فرقی ندارم یعنی شما هم مثلا مثلا برای ما روانشناسی میگه بس امر اخلاق امر زنان مردانه میگه امر روانشناسی میگه
اخلاق که میرسی که مطرح شده یه چیزی به خانم بودن اون افراد نسبت بده به زن بودنش. خب داستان از اینجا شروع شد. داستان اینه که اگه من بذارم چارچوب تو مثلا یه تجربه همیشه قابل بحث ممکنه الان شما خاطرتون نباشه آقای زمانی ممکنه بتونه نمونه‌های نقد بیارم من میگم چارچوب کلی بحث رو تفصیل کنیم خودمون بتونیم بعدا بتونیم یه تحقیقات دیگه خودمون چارچوب بتونیم بزنیم با شخص خودمون از خانم مثلا به این سوال
ارز کنم که چهار پنج سال تا دوازده است.
خب من همین سال که بسیارم همینه سال همیش باید که بسیارم در مطرح فیزیکان ببین دو تا کار به نظر من باید انجام بشه. یکی که اون نکات تازه‌ای که بنا به اطلاعات سنیدیان در حوزه اخلاق تجربی فلسفه اخلاق گفتن اول نشون داده بشه که با یه سری تجربه تجربی از اون که گفتیم مثلا ما آزمایش های طراحی بشه اونجا مثلا پاسخ‌ها که دختر بچه ها مثلا میدن به نظر برسه که این پاسخ ها نیست باید این دختر بچه ها اگه بعدم برو بشن فیلسوف بشن فیلسوف اخلاق بشن نیست که اخلاق مراقبت به وجود میارن یکی این مشخص بشه یعنی با یه همین تفصیل ترجیم ولی که طبیعی دردیم هم درد بشه مثلا اگه بچه ها 10-12 سال باشن اون که کسی بگه خب اینا اینا رو مثلا از پدر مادرهاشون یاد گرفتن از مثل کتاب خوندن از همین کتاب که تو بزید اخلاق مرزی نوشته شده این هم یاد گرفته یعنی واقعا مشخص باشه که مثلا اینا به زن بودنشون مرتبط نمیشون بودن اون چون بودن جامعی یاد گرفته باشه من فقط این دو دسته تحقیق حالا در مورد سال آقای زمانی مثلا از این جهت مهمه این کتاب این اخلاق فیمینیستی واقعا به زن بودن زن ها این اگر این کانتریبیوشن های اخلاق فیمینیستی رو بشه تحقیق بینه نشون داد که معلول زمانی در اصل اون چه جوری ادعا میکنیم بر اساس اون تفاوت تجربی که پاسخهای اخلاقی دختر بچه ها مبتنی اگه این رو بشه نشون داد ممکنه. حالا من اینجا اصلا یه باز مطرح میشه اصلا در مورد خودمون که چه میزان از مثلا نمونه تجربی یه اصلا یه فلسفه علمه مثلا همین نکات که در مورد پیاژه گفتی پیاژه یه حرف معروفی داره دیگه میگفت وقتی به بچه ها فقیه نمونه میکنه این پسر یا دختر میگیم که مثلا موشه از موش بزرگتره و موش هم از فیل بزرگتره بسته تا یه سری نمیتونه بگی که موشه از فیل بزرگتره اون نمیتونه استدلال به اصطلاح انتظاری نداره اینجا نه اون برعکسه که حالا این رو خب طبعه این رو مثلا یه میلیارد دو میلیارد کوده که انجام ندادم با یه تعداد محدودی این رو انجام دادم اما یه تعداد محدودی تو اون چارچوبای اون رو به تجربی و فلسفه مشخص میکنیم همون رو شما کنیم میگفتیم ستیسفاید بشه ما معمولا میپذیم حالا دیگه همین اگر روی بحث داره پاسخ افراد دختر بچه ها فکر میکنم انجام بشه میدونم میشه بزنم من نمیدونم
نه کاملا درسته ببینید من در تایید
شکر کتاب زمانی رو من همین مقدار دارم نه که درک کنم
آقای زمانی عزیز دغدغه‌شون اخلاق هنجاریه ما راجع به اخلاق توصیفی داریم حرف میزنیم خب اخلاق توصیفی یعنی شما الان در جهان چه میذاره مثلا این خب اخلاق ایران ها چجوریه اخلاق نمیدونم اخلاق دختران چجوری، اخلاق پسران، اخلاق مرد خب اخلاق توصیفی رو ما پین از تجربه چکار باید بکنیم یعنی مگر اینکه دوباره باز مثلا بشینیم حدس بزنیم خب اینو به چه درد چه اهمیتی داره یا مشاهدات شخصی خودمون بگیم چه اهمیت علمی داره ما برای اینکه راجع به اخلاق توصیفی بخوایم حرف قابل اعتنایی بزنیم باید مثل در واقع بقیه توصیفات دیگه اجتماعی باید رجوع کنیم به تحقیقات تجربی دیگه به تحقیقات تجربی رجوع کنیم یه نکته نکته دوم اینکه بله در تحقیقات تجربی قطعا تجربیش کرد حواسش به اون متغیرهای
مزاحم متغیرهای کنترل اینا هست، اینا رو کاری میکنن که در واقع اون عوامل دخیل دیگه حتی المقدور لحاظ شده باشه. خب حالا اینکه چقدر لحاظ شده فلان اینا دیگه داستانهایی است که اصلا راجع به هر تجربه میشه مطرح کرد و این داستان تو. بله راجع به اینکه مثلا اخلاق هنجاری رو ما میخوام بگم فرا اخلاق رو اونجا ما وارد چی میشیم؟ فرا اخلاق رو وارد فلسفی میشیم دیگه، یه بحث فلسفی.
اخلاق هنجاری اصلا فرا اوسن
قابل درک
نیست. هنوز دوستمون هم گفتن اصلا تا 12 سال انسان فقط بر اساس همون دوستمون هم برمونه که دختر خوب پسر خوبه در مورد اصلا ساختار هنوز روز تحصیل
نمیده. بس هم افراد هنجاری رو من در من تو هم بس ساعت افراد و توصیفی اعتقاد دارم که اون میلیار رو برابر
اخلاق توصیفی مثلا بس هم افراد میلیار شما چیه که مثلا بدیم که اخلاق زنان مردان فرق میکنه یا نمیکنه؟ چجوری اینو بزن؟
من این افراد هم این نیست افراد زنان شما
ما برای من هم
دریافت نمی کنیم.
خب ما الان بعضی برکت این سوال مطرح
شما میگید فلان 60 سال پیش یه گروه جدا کرد، ده نفر گذاشت این بر، ده نفر گذاشت اون بر، تمام شد برای همچین اخلاق زنانه مردانه، اخلاق مراقبت زنانه است، اخلاق فلان مردانه است، تمام شد برای همچین من نمی رو کرد غلط.
خب نه ببین این که
ببین یه از اصلا چیه
بشه حتی میشه ده سال پیش باشه هر میشه حالا
سه هر پیش
باشه شما فرق یه برمان این فیلسوف اخلاق ادعا میکنید، میگید همه انسان ها در باره مسائل اخلاقی یه جور فکر میکنن، یک ارزش هایی دارن، همه برای از عدالت مهمه، درسته؟ شما این مطرح میکنید.
خب بنده که این اصلا مطرح
مثلا
بسیم رو
بردی مشکل نشده. خب آقا به نظر شما میخوام یه گزاره بیناچه به مسائل اخلاقی بگیم یا نه؟ شما اصلا میخوام بگیم آقا انسان ها به لحاظ اخلاقی چه چیزهایی رو باید بهش توجه کنن؟ ها این میشه اخلاق هنجاری، باید توجه بشه اخلاق هنجاری. بس ما اصلا این درباره این یعنی تحقیقات ممکن باشه این حرف نمیزنه. این میگه آقا بدانید آگاه باشید نوع استدلال اخلاقی زنان با مردان فرق میکنه، گزارش داره میده، نمیگه باید فرق کنه، میگه فرق میکنه. حالا ما میگیم از کجا فهمیدید؟ این میگه که والله بود خدا من اصلا بررسی کردم اینا این 64 تا بچه بود پسر بچه اینا 34 تا بچه بودن پسر بعد ما اینها رو یه بار دیگه رفتیم یونان بررسی کردیم، یه بار رفتیم تایوان بررسی کردیم، بعد ما میگه آقا به درد خودتون میخوام یه بار دیگه چیکار من این دارم اگر من بخوام به پاسخ بدم روشش تجربی
حتی شما از هر تو بنده مبارزه فرقان فهمه چیست که من دیگه دامه نگیم
من اینجوری میکنم شما میگه و در دل این من اینجوری
خیلی ممنون احمد. اول از خود رو جمعی تشکر میکنم این دقت زبانیشون من صفحشون دارم همیشه استفاده میکنم، یعنی اگر شون پرسشون مثلا این کردن تو خوب ایچ حالیشی رخ نمیداد. من حالا گرفته بود اسمت آخر بخواهیم بحثی بشه، یعنی همه خود روی خود خندیدن باشه در موقع برای جنگ من ایچه من خود بودم آنی بس بودم دو خود زمانیم که در ارادت دارم خوب شد اتفاقی که خود روشه کرد. من اول فهم خودم رو بگم، اول اینکه به نظر اخلاق و مراقبت بخوام یه خورد مدعا سخت بکنم، یه پای فرمال سخت بخوام اون سخت کنم اخلاق هنجاری و اصلا اینا میان میگن که ما از یک سری مقدمات توصیفی استفاده میکنیم که اتفاقا باید و نباید بگیم، یعنی میخوام کار خودم رو سخت بکنم در دفاع من میخوام بیان روز من مدافع. پس این نکته اول، یعنی اتفاق اینا میگن ما یک رویکرد بدیلیم در کنار یا رقیبیم در کنار فضیبه گرایی و پرمند گرایی و بعدشون میگن حتی در کنار فضیلت گرایی میاد اون حرفی هست. اگر ما بپذیریم یکی از مبانی اخلاق انسان شناسیه که تو فر اخلاق بحث میشه، یعنی میخواییم باشه به بحثی اخلاق وقتی میخواییم بکنیم قاعدتا یکی از مفروضات ما اینه که اون آدم کیه، چه خصوصیاتی داره. خب انسان شناسی فلسفی انسان شناسی تجربی داره، انسان شناسی فلسفی احتمالا به مثال فیلسوفان شما بیشتر خوش میاد، شرط کلیت داره، ضرورت داره، کلیه شناسی احتمالا کمتره، ولی خب فیلسوفان حداقل در بحث معاصر یا ما فقط این اکتفا نکنیم مواد ما برای خودمون داریم میبافیم، یعنی بریم ببینیم در واقعیت هم چه خبره. من اینطور میفهمم که یک بخش گواهیه شما اگر هر اشکالی وارد کنید بگید این گواهی شما نامعتبره، این تستیمونیتون نامعتبره، یعنی بحثی آماری توصیفی. من راستش من هم شما را خوشبین نیستم به بحثی تجربی که بحثا این موضوع چون دکتر چون درست کنید سلوگیه شناختی که بحث آمار خود بحثای آماری خودش که قصه جالبی داره. من که اینکه من بگم به قدر اون زورش، به قدر اون پژوهشی که شده با یک زن و گمان بگم اینطوری احتمالا شما بید اگر اینطور باشه دیگه اینقدر با خاصیت از اخلاق زنان و مردان هر تا زمان کم تصمیم بگیم. البته من بخوام یک دفاع ایجابی هم بکنم، جالب این که بحثی مفصل انتقاد روشه پژوهی گیلگان مطرح شده که پژوهی آموش گیلان زیاد داره. من دوست داشتم که وقتی بحث مستقل روش به این حرف بزنیم که چه توی نمونه هاش هم سوگیری های اتفاقا جنسیتی داره از این و در واقع چه توی ترمیه از جامعه آماریش، یعنی اون هم اشکال جدی هست. ولی من میکنم حواستون باشه، میگن به قول مولایی به بردگیری ما قیصری رو با آتش نکشیم که حالا چون پژوهش آماری تجربی معمولا سوگیری داره خطا داره کنم حالا دیگه بیا خب میگه برای خودتون چیزی گفتی میتونم شما دیگه نمیخواید بگید، ولی من بخوام تندش کنم یعنی پیتیلش بکشم بالا یه بدبینی هرمنوتیک سوء زن مربوط بر اون پژوهش تجربی باشه. من میگم بالاخره ما داریم با این جلو میریم، فوقش این که ادعامون رو سبک بکنیم بگیم تاتلا سانوی بعد طبق پژوهش مثلا گیلیگان خواهد حالا ممکن شما مخالف باشید با این قسمت ارزم، ولی بخش دوم که من میخوام اتفاقی کنم اتفاق به نظرم ترتیب شده است که در واقع اشکال یا پرسش انتقادی که دو گرد کمشکیه مطرح کرد. من میگم فارغ از این بحث تجربی من خودم اینطوری میفهمم راستش رو بخوای، یعنی حالا اسمش رو ول کنیم ما اسم اخلاق زنانه هم اسم روش بزنیم، من میگم که قبول داریم که مبنای اخلاق یا یکی از مبانیش توی معرفت شناسی شهودات ماست. بالاخره ما یک فهمی داریم، ما این فهم رو میتونیم رو میز ببینیم که جمع تفکیک کنیم ببینیم که در مجموع کدام تبیین از این فهم یک تئوری بهتری رو میده. یعنی یک بخش مهمی از اخلاق پدیدارشناسی اخلاقه، آدم ها چطور میفهمن. مثلا شما یک اشکالی که مطرح کردید بودید انصافا از این خانم ها بپرسید اینجا خیلی شون شاید مطلقگران باشن که از این حرف هم قبول نکنن، یا این در واقع حرف شما این چی؟ یعنی خیلی استناد کنید به بخش از پدیدارشناسی اخلاق، درسته؟ من جب اصلا تجربی نیست به اون معنی. من میگم اگر ما بخواییم راجع به چه میدونم سالمندان حرف بزنیم اصلا خیلی کمک میکنه که حرفای اینا رو بشنیم، یعنی این شنیدن حرفای اینا قدری به پخته شدن شعور اخلاقی ما کمک میکنه. من مثلا این پادکست رادیو مرز به این خاطر خیلی میپسندم، نمیدونم دوستان گوش دادن یا گوش میدن، خیلی هر کس میاد راجع به موضوعات چالشی تجربیات خودشون میگه، مثلا راجع به فرزند آوری، چالشی مهاجرت، نمیدونم زندانیان سیاسی و غیره. من میگم وقتی صدای کسانی که شنیده نمیشه شنیده نمیشد و ما داشتیم با یک بخشی از شهودات اخلاقی جلو میرفتیم، خب و شهودات اخلاقی ها اسم زن و مرد روش نذاریم، این یه جاست کمه. من هم راحت راجع به مثلا خودکشی حرف بزنم جز این که برم افرادی که نزدیک در واقع خودکشی بودن یا آسان مرگی یا هر چیز روایتاشون حرف نزدیکانشون اینها رو بشنوم، این باعث میشه که یه خورده من لااقل داوری اخلاقی من یا تبیین من از واقعیت بهتر بشه. توی قصه زنانم من اینطور میفهم، یعنی ما اگر این مقدمه استدلال رو بپذیریم که صدای زنان معمولا خفه شده یا کم میرسیده، نمیدونم این فرض رو میپذیرید، یعنی فرض تقریبا حداقل این یک اجماعی هست که نمیدونم با قطعیت نمیدونم، ولی حداقل میتونیم به شهادت تاریخ بگیم که معمولا صدای زنان کمتر شنیده شده، یعنی حداقل این ادعای تایید شده رو بگیم. و اگر ما بتونیم تجربیات اینها رو، من به این خاطر گفتم میگم ترجیح میدم بگم تجربیات زنانه، خب یعنی میخوام بگم بخشی از شهودات اخلاقی اونه که من باش درگیر نشدم این درگیر شده، نمیخوام بگم اون بحر منزلات، خب اون رو بیارم همون موازنه متعمدانه راز رو مد نظر بگیر ریفلکتیو ایکویلیبریو رو میگفت که ما بخوایم درست تحلیل کنیم باید شهودامون رو هی مرتب به مصداق شهوده که بریم تعدیلش کنیم، تعدیل، نمیخوایم این به تو بشه یا کامل به تو بشه. اگر من اینو بپذیرم که در حق زنان چاپ شده اصلا، یا اصلا بار اخلاقی هم بشتن صداشون معمولا شنیده نمی شده، اگر داده های اطلاعاتی نمیدونم زندگی نامه های داستان های مستند های بیشتر از تجربیات اینا بشتن، لااقل میبینم که یک سری من دستم کوتاه، یک سری چیزا گیر من نبود، من قدیم نداشتم الان دارم، حداقل موضع من رو یه خورده زهرش رو میگیره، نه از اون جهت که این درسته یا نمیدونم موجه، از این جهت که کامل نیست. ما میخوایم شهودامون رو بریزیم با هم دیگه. حالا ممکن شما بگید اسمش رو زنانه نذار، منم در گوشی بخوام بهتون بگم من دوست ندارم اسمش رو زنانه بذارم. اصلا مایکل اسکات فیلسوف گردن کلفت فضیلتگرا نقش این بود، میگفت اصلا ریشه اخلاق مراقبت رو اصلا تو مسیحیت آگاپه رو داریم که مسیح هم مرد بود، مثلا مسیح هیون مطرح کرد، شاکسپری و باتلر بود، همین کس هیون خودش چقدر راجع به عواطف حرف زد، اینا کسانی بودن که روی همدلی حرف زدن، غمخواری حرف زدن و غیره و غیره، چه اصراری به روی این اسم، یعنی ما اگر بخواییم بگیم اون عشق به همه خودم، من میگم که ولی اگر یه خود همدلی بیشتری کنیم به عنوان در واقع تمرین و تحمل، چون من خودم هم یه گاردی دارم، چون حس میکنم که بهای خیلی زیاد به عواطف دادن و جانبداری هم از اون ولی خطراتی داره که اصلا گاهی آدم یک نظر من اصلا ترجیح میدم در واقع مرد اخلاق مردانه رو بپذیرن، این زنان هم به نفعشونه که اخلاق مردانه رو بپذیرن، اصلا بذاری که نفع دیگه هم اضافه کنم در واقع بر کفرهای زمانی بیعصایی. خب مثلا این که
با برو بر بشیم با هم بر
این که
مهمون دعوت میکنم
در واقع این که در واقع ما خیلی از منتقدین گفتن شما که میگید محفظ عدالت نباشه عواطف باشه، دوباره دارید همون ویژگی جنسیتی رو تقویت میکنید، چیزی که شما میگفتید این بهانه بود در دوست داره زنها میزنن و شما دارید باز دارید تئوریزش میکنید که من با همین نقطه که دارم دوست این برنامه دیگه هم باشه که داریم روش حرف بزنیم، فکر میکنم حقیقت های توش هست، نمیگم حالا اسمش رو نزیم اطلاق زنانه، میگم یک جماعتی اومدن کار آماری دارن میکنن، یه ادم دارن کار فلسفی میکنن، دارن دست به یک فضائلی میزنن، به یک موضوعاتی میزنن که ما معمولا از دید ما به لحاظ تاریخی غایب بوده. من اگر اقتضای حقیقت طلبی به اون فضیلت معرفتی که شما در داشت دارید اینه که من اون رسد کنم این شهودات ها رو، شما بگید اسم زنانه روش نزد و من میگم اسم اصلا زنانه روش نمیذارم، اصرار کنید من اگر از این جد اسم زنانه میذارم که طرف دارم که مطرح کردم این اسم رو گذاشتم کاملا من اعتباری من اسمای روی این ندارم تو بخش من خیلی نیست
باشم نه من راست دارم ما کنم در اون یک بعد تنیز کرد که بسر من استطور شما فکر این من زده زنم
نه بارا با چه
اسم نه اولا چلا که پیدارشناسی رو گفتی من بگم من دقیقا از روگر پیدارشناسی تو من گفتم ببینید زنها چگونه خودشون رو پدیدار میکنن، شما این ایده از قبل تو ذهنتون در مورد زنانه مردانه نیست که فکر میکنید که زن و مرد همین، من باید ببینید در جامعه زنها چجوری هستن چگونه خودشون رو پدیدار میکنن،
مگه این پرسشنامه ها
در دفاع میکنن
کار کردن در من دارت میدین پرسشنامه ها در این وقتی خیلی سوگیری دارن، من مثلا پرسشنامه ها در
این داره نیست پرسشنامه زنها خودشون دارن بیان میکنن، پرسشنامه این بشه که وقتی دیگران محل و مخاطب پرسش قرار میگیرن ممکنه خود این مخاطب
آی دکتر الان فهمیدم که کوچه جلو این خانم بگیرم بگم
مثلا این داره چه سوالی بود،
نه من میگم این همینه که اینا کردن، ما اگه بخوام انجام بدیم باز دوباره حالا با یه تغییرات همینه، من به خاطر سوال خیلی خوب شما یه نکته عرض کنم، اینکه فهمیدید که این بشه درد میکنه، ببین دو تا
اندازه سوالم تمام نشد برای بگم شما دیگه چیزی که من خواهم ببینید ما ساعات حضوری مختلف داریم، اتفاقا میگم روشون گشوده باشیم، خب زن ها میتونن جای مختلف بکنن، چه میدونم انسان ها میتونن جای مختلف بکنن، ساعات حضوری مختلف داریم، فقط یک ماه هم نداریم، فقط یک ماه اخلاق نداریم، اتفاقا میگم به اینا گشوده باشیم، من بحثم با شما بحث روش شناسی بود، من گفتم این متدولوژی اصلا نمیتونه چیزی که شما در پیش هستید و اختصاصش رو برآورده کنم، همین
ما در بیت چی هستیم میتونید بفهمید، ما
در بیت شما بیت
اخلاق مردانه
و اخلاق مردانه ببین اخلاق آیا اخلاق مردانه، چون عنوان هم گفتیم علامه سؤاله که درسته، یعنی آیا واقعا ما اخلاق زنان مردانه داریم، من خودم اول گفتم دو تا بله هستی، بله فلسفی، بله
تجربی که سعی کردم اینها رو هر دو تا رو بیشتر از اون تاکید کنم کلمه تجربی بگم که بعد ما واقعا میتونیم ما اخلاق زمان مردانه. اما که گفتید که اینا به چه درد میخوره، ببینید ما اگر تحقیقات دیلیکان نبود در ارزیابی رشد اخلاقی دختران دچار یک توهم میشد، فکر میکردیم که پسران رشد اخلاقی بیشتری از دختران دارن. چرا؟ چون ها در نحوه پاسخشون به سوالاتشون مبتنی بر پرسپکتیو عدالت بود، درسته؟ گیلیکان اهمیت کارش این بود که شما چرا معیار، چرا اصلا شما به چه حقی آقای گیلیکان فقط اومدید از 60 تا پسر چیز کردی؟ اسم کتابشون گذاشته صدای دیگر، درسته؟ یعنی این صدای ما رو بشنوید. یک صدای دیگه هست که اونها هم اخلاقی هن اما پرسپکتیوشون فرق میکنه. خب برای این دسته کم حد در فایدهش اینه که ما در ارزیابی و قضاوت راجع به رشد اخلاقی دختران و پسران دچار این توهم نمیشه. اما این چیزایی خیلی فراتر از این داره، یعنی صرفا در همینجا در بحث راجع به مورال دیولپمنت و رشد اخلاقی اینا نیست. بحث اینه که ما وقتی که میریم تو جامعه، به خصوص توسعه ای که فمینیست ها از این انجام دادن، گفتم ببینید ما همین نشنیدن صدا شما در ارزیابی رشد اخلاقی میبینید، این درباره در سایر مقاطع سنی زنان همین داره تکرار میشه و نه فقط راجب زنان، بلکه راجب سالمندان، بلکه راجب کودکان، بلکه راجب اقلیت های مثلا قومی و توسعهش. و در واقع همه اینها برای اینه که ما صدای خاموش به قول آقای کشمیری صداهای سرکوب شده رو بشنویم. گفتمانی تولید میکنن، واجبانی در اختیار ما قرار میدن که ما بتونیم با اتکای بر اونها این کار رو بکنیم. و اصلا دیگه یافته های تجربی هم به ما کمک میکنه، دیگه یافته های تجربی هم میگه که ما مثلا شما که الان میگید ما صرفا نمیمدیم حرف بزنیم و فقط بشینیم تفلسف بکنیم، آقا یافته های تجربی هم نشون میده. این به نظرم فایده
در رابطه با این صحبت که یک فرموزی فرما زمان و مردانه یه تمروزی به نظر من میرسه. ببینیم وقتی که اگر به کنی توجه بکنیم که در واقع توجه به کانتکست و تفاوت ها میرسیم به دنیای سنت، به دنیای قبل از مدرنیسم. به نظر میان این چون اونجا در واقع اساس دنیای سنت تبعیض و جدا کردن و در واقع اینکه یه سری کانتکست رو ببینید، آدم های خاص، حکومت های خاص، پادشاهی ها، دیکتاتوری ها، به نظر میان اینکه این رو زنان رو بگیریم نتیجهش میشه دنیای سنت دنیای مردانه. در حالی که از انقلاب صنعتی که عدالت رو مثلا فرض و مردانه می‌بینیم، از اونجا برای زنها اتفاقات بهتری افتاد. انگار زنها به منصب حضور رسیدن و انگار نتیجه عدالت زنانه تر بود تا نتیجه این نظام کیر و مد نظر قرار بگیره. اگر این راجع به کودکان درست باشه، یعنی اگر این فکر کنید این که اصولا تحقیقات در واقع تجربی اونا بریشه خیلی با تفاوت زمانی هر 100 سال کمتر اونا میرن زیر سوال. خب اگر هم تفاوت این پارامتر های هزار نوع پارامتری که وجود داره در نظر بگیریم، به نظرم که در بزرگسالی این کیل کردن که شامل توجه به تفاوت ها باشه مردانه میشه و ممکنه میشه به دنیای سنت و در برعکس این عدالت و همگان نگری و بیچکی زمانه میشه تبدیل میشه به دنیای مدرن. این چطوری امکان داره؟ پس امکان داره با توجه سازه به الگوهای رفتاری که بعد اعمال میشه. اینو چه توضیحی نظر شما هست؟
یه بخش از صحبتات من متوجه نشدم که چرا میشه مردانه، یعنی چرا اون کیلینگ میشه مردانه
خاطر مردانه مثلا
زنه بشه مورده. ببینید
ما توی دنیای در واقع مدرنیته
امراض صنعتی پیش اومد دیگه مردانه.
نه عرضم اینه، اگر که شما اون اخلاق در کیل رو که توجه به تفاوت هاست
بله
مرد نظر بگیریم زنانه، اون منتقی میشه به دنیای سنت و دنیای سنت یک دنیای حکومت مردان هست. و اگر اخلاق عدالت مدار که یک پشت ریزومی هست و در سطح و توجه به شباهت هاست در نظر بگیریم، منتقی میشه به دنیای مدرنیته که دنیاییه که برای زنها جای بهتری هست.
مورد مورد با نژاد پرستی توی آمریکا اومدن یه سری قوانینی گذاشتن به نفع سیاه‌پوستان، گفتن که اگر برای ورود این دانشگاه یه سیاه‌پوست سفیدپوست باشه ما یه سیاه‌پوست رو انتخابش کنیم. نهایتاً اشکالی که کردن گفتن این نحوه رفتار شما منجر به همون بحث تبعیض
میشه.
اشکالی که ایشون دارن اینه
نه من دارم میگم که این چیزی که مردان و زنان میگی در ابعاد بزرگش در تلویزیون معکوس داریم. دنیای سنت یک دنیای مردانه و ظاهرا اخلاق زنانه بهش منسوب میشه، دنیای مدرنیته یک دنیای زنانه و اخلاق مردانه بهش منسوب میشه. این یه در تعارض
ببینید اتفاقا وقتی که پیتر برگر راجب دنیای مدرن حرف میزنه در اون کتاب در ستایش شک که با عنوان اعتقاد بدون تعصب منتشر شده اتفاقا عکس حرف شما رو میزنه، میگه دنیای مدرن دنیای تفاوت هاست.
مدرنیته
بر پایه تفاوت. خب ایشون توضیحشون اینه، ایشون میگن که در دنیای مدرن و دنیای پیشا مدرن ما باز امکانهای متعددی مواجه هستیم، ما هر نسلی میتونیم انتخاب کنیم که کجا زندگی کنیم، ازدواج بکنیم نکنیم، نمیدونم بنابراین ما
از تکثر و تکثر از تکیه و شباهت ها شما نمیتونید برای وقتی که داریم تولید صنعتی انجام میدیم در قیاس بزرگ باید شباهت ها رو پیدا کنید.
برابری در متفاوت بودن دیگه، همه در این که حق متفاوت بودن دارن برابر هم نیشون مدرنیته
این مدرنیته
ولی حالا اون بحث صنعتی که میگید اتفاقا انقلاب صنعتی بعد از یه طرف باعث شد که زنان در واقع این اختلاف بیشتر دیده بشه، چون که مردان میرفتن کار میکردن و زنان توی خونه میموندن ارزش کار زنان دیده نمیشد. ولی میخوام بگم که این از این من نتیجه نمیگیرم که بنابراین مثلا دنیای سنت این رو به بار آورد، نه اتفاقا دنیای اگر صنعتی شدن و بخش از مؤلفه مدرنیزاسیون و مدرنیته در واقع در نظر بگیریم این اختلاف رو خیلی عریان کرد، روشن کرد و بعد اون موج‌های پی در پی فمینیست برای احقاق حق زنان بود که بیان بگن آقا چرا باید مثلا ارزش که زنان برای شدن برن کار کنن، چون دیدن که کار در منزل ارزش کمی پیدا کرده، ارزش دیده نمیشه و بعد اون در واقع جنبش هایی برد. یعنی میخوام بگم که اون چیزی که شما از انقلاب صنعتی میگید اتفاقا در جهت تعیین همینه، ولی این تفاوت ها و ششاوات ها
من
یه اشکالی که مطرح میکنم ببینید مرتبط با صحبتی کردیم که از نقطه که مطرح میکنم به نظر نقطه مهمیه قابل تعامل جدی هم هست، این که اساسا همین این خصوصیاتی که ما گفتیم زنان متفاوتن، غمخوارن، مراقب باید باشن، اینا همون چیزایی بود که در جهان سنت بدیهی بود و دستمایه سرکوب همین زنان شدی، مردان زنان سرکوب کن به خاطر همین روی ها. حالا این ما این خصوصیات رو داریم اتفاقا برجسته میکنیم، آیا این دیدگاه به علیه خودش تبدیل نمیشه؟ یعنی ما بگیم که در واقع این تفاوت رو اصلا قرار بود که ما برابر باشیم و قرار بود فرصت ها برابر باشه، مدرنیته اینو برای ما برمه کنم که ما در این تفاوت ولی فرصت ها برابر باشه، هر کس خواهد در واقع برید به دنبال فرصت ها که نیازش رو تأمین بکنه. حالا من اگر بیان بگم که غمخواری و عشق و مادرانگی و این مفاهیم اینا همون مفاهیمی بود که تو دل سنت باعث سرکوب زنان میشد، نمیدونم
این اصلا حاصلیه که جدی در مورد اخلاق زنگر مطرح دیگه،
یعنی این چیزی که به زنها منصوب میشد مردا باش استفاده میکردن.
حالا این سوال دارم ازت، حالا ما اگر ازش نتیجه تفاوت مردان و زنان رو خواد نگیم، یعنی نتیجه خیلی سوی محارش نگیم، بگیم که اینو قبول داریم که اوکی ما چون اون جنبش های اولیه که در پی برابری زنان و مردان بودن اینا همچنان ادامه دارن و همچنان خود این زنان هم دارن تلاش میکنن در راستای احقاق حقوقشون، ولی از این بر اینا میگن که اون قصه حقوق بود، در قصه حقوق ما باید برابر بشیم، ولی ما نمیخواییم لزوم من بگیم که غمخواری به معنای اون غمخواری جهان سنت که مبناش حقوق نبود، چون تو جهان سنت حق مدل وجود نداشت دیگه، این حقوق که ما برابر باشیم وجود نداشت. اما بگیم این حقوق الان حقوق بشر هست، حالا برپرستی باشه سعی بکنیم در راستش تلاش بکنیم، حالا در چارچوب این حقوق بشر ما یک دقدقی حقیقت هم داریم. آیا اینا یک شهودات یک فرقایی ندارن که ما نشنیدیم؟ شما خودتون یک چیزایی نداری که یا تجربیات زیسته ای که برای مردم عریبه است؟
ببینید دکتر، من صحبت های خود شما خیلی دوست داشتم، خیلی اون ترکیبی که کردیم من اینو قبول دارم که صحبت های ناشنیده داریم و تجربیات در واقع بیان نشده داریم، همه اینا هست. ولی من فکر میکنم حتی این نه در واقع تقسیم بندی راه رو میبنده به شنیدن اونها. یعنی اگر همیشه به کانتکست توجه به کانتکست و جزء مشخصات زنانه قرار بدیم خیلی میبندیم. قطعاً که تفاوت هایی هست، قطعاً که در طول هزاران سال فوقالان از فلاسفه و فوقالان و بسارین این اتفاق افتاده، اما این تقسیم بندی داره.
من یه سوالی که دارم، یعنی سوالی رو من نمیخوام حتما الان دوستان شاید خسته شده باشه.
همه رو داریم گفته بود من
آره آره نه حاجت زمان جاستم که مگر من دوستان این که حالا ما اگر بگیم که معمولین در جهان سنت معمولا از بین میرفتن یا خب حالا الان در این که حقوق برابری دارن، ولی ما ببینیم آیا اتفاقاتی که به زندگیشون معنا میده یا تجربیاتی که دارن میتونه به ما کمک بکنه، یا کسانی که مراقب معلولین هستن. آیا میخوام ببینم آیا میتونیم یک، من واقعا نمیدونم، باهاش فکر کنم، یه روش فکر کردم ولی هنوز به جمع قاطعی نرسیده. آیا اگر بپذیریم که اینها سالمندان برای مثال و کسانی که در آستانه بیماری هستن، خب در گذشته خیلی وقت من راحت به حاشیه میراندن یا از بین میبردن، حالا بحث حقوق هست، در این حال که بحث حقوق میخوایم مطرح کنیم، ببینیم که این فهم اینا از عالم چیه. ما در واقع غیرت طلب، آیا این باعث میشه که باز هم یک ظلم نهادینه به اونها بشه؟
نه، من حرفتون قشنگ بود و نه، منظور از این تحقیقات مثلا ما الان میدونیم که خیلی از نتایجی که فروید بیان کرد واقعا همش برعکس بود، منتها مرتب نمیتونیم بگیم که فروید به عنوان بزرگترین آدمی که علم روانکاوی رو پایه‌گذار بود این رو ندید بگیریم. یعنی این بزرگ بودنش رو نمیتونیم بزنیم که حالا اشتباه هم کرده، بهایی هم داده شد دیگه. من منظورم اینه که این تقسیم بندی، نه من هم تحقیقات رو رد نمی کنم، این تقسیم بندی برای ما که فکر می کنیم برای ما این هم ساده دلانه هست، یه در همیشتر باید نگاه کرد و یا یه در سر بازبینی باید باشه. شاید این که خیلی اینو بگیم اخلاق زمانه هست، ببندیم به روی شناخت آقایون، یا یکی بگیم خیلی اخلاق مردان هست ببندیم به روی شناخت خانم ها، یا در اصلا حرفی که یه جوری تایید شما تازه دلانه هست
بگم. من این نکته ارزو کنم، ببینید ما در نرد این نظریه اگر بگیم مثلا این نظریه فرض کن ساده یا مثلا تقلیل گرایانه است، ساده دیانه است، ساده هر تقلیلی، به نظر است که ما باید بگیم چرا. یعنی اگر مثلا میگید که این باعث میشه که فهم این دو طرف از هم سخت بشه، به نظرم باید بگید چرا. یعنی چون این یک در واقع آنتیتز دیگه، شما باید در واقع یک تزی مقابل این بگید. ما برای این که اون تز رو دست برداریم ازش یا شک کنیم، باید ببینید که چرا دیگه، چرا این مثلا به عبارت دیگه شما خودتون میپذیرید که تفاوت هایی هست، درست؟
بله.
خب اگر این نیست پس چیست؟
نه
من
نمیگم
خب حالا اگر
این تفاوتی که مطرح شده نیست،
آها
خب این تفاوت نتیجه در کلام
عطف، اوکی باید تو بگید چرا نیست، میدونید صرف این که بگید نیست چون
از کردم چون در کلام از نتیجه عکسه. متوجه ارزم شدن آمده بود در حالت کلام که نگاه میکنیم نتیجه این اخلاق برعکسه. اون چیزی که شما منصورش میکنید زنان هست مردان هست، و اون چیزی که منصورش میکنید مردان هست زنان هست.
یعنی مردان
به
انزمامی فکر میکنن،
به تفاوت ها اهمیت میدن و زنان بیشتر بشه با مثلا در کلام. بازم حتی من نمیگم
مردان به تفاوت ها توجه دارن، زنان
به
از کجا میگید؟
از تاریخ
خب نه اینو باید دقیقاً همین رو باید یه تجربهش تجربه من بدید.
اوکی.
یعنی مثلا من اصلا آدم بودن ها. بله.
من
اصلا
من
الان
هست
نه.
الان نقده. خب برای
نقد باید اصلا فکت داشته باشیم. من دقیقاً همین حرفم با آقای دکتر همین بود. من میگم ببین الان اینجا تو در زمین شماست. یعنی ما ادعا کردیم این هم چیه؟ این هم شواهد ماست. پژوهش های انجام شده، در ژورنال های معتبر چاپ شده، تکرار شده، وارد کتاب های تکست بوک ها شده، اینا نتایج اینو میگن. شما میگید نه اتفاقا اینطوری نیست. میگید اتفاقا مردان مثلا مراقبت اندیشن، مردان بیست به تفاوت ها توجه دارن، مردان کانتکت میگید اوکی چه جالب، ما اتفاق میکنیم. تجربه شما چیه؟ شما اگه بگید نه بعدیش یکی نشد میدونم شما نمیگید یعنی هر پاسخی غیر هستی، یک پاسخ فقط وجود داره. و اون شما بگید که ما رفتیم این تا آزمودنی رو در فلان منطقه انجام دادیم، آقای کشمیری هم همین رو تکرار کرد، خانم محمدی همین رو تکرار کرد، به نتیجه تقریبا یکسان رسیدیم. اون وقت من میگم عجب، پس این همه این چیزا، یعنی ما دست کم در رابطه شک قرار میگیریم. حالا اگر اون کنار نذاریم شک میکنم، ولی الان با صرف این من شکم نمی کنم چون که فکری من ندیدم.
خیلی ادامه ایتر از سر
هم بارا الان بعد از رسه به هم ممکن دوباره ترسیه
نه دیگه خواهی
گریه در مورد فیلیسیم
حالا بسید هم بسید